امانت
دو تا مطلب مختلف یادداشت که آوردم، مختلف یه نکته دیگر رو بگم که به یه معنی تکمیل اون بحث فطرت بشه بعد وارد بحث این چیز بشیم، منتها چون اون یکی نکته تقریبا مکتوب نیست میخواد من اون بحث مقاله چیز رو میگم اول، حالا اگر رسیدن افراد بعدش میتونستن، اگر نرسیدن دیگه کلن چیزم چون اصل مقالش هستش افراد میتونن از اون مطالعه کنند و بدونن. بکنیم یه داشتمونو البته حالا قبل از که من شروع کنم شما سوالی چیزی پیش نمیدین دوستان که اصلا نمیزنن شما حرف بزنیم دیگه.
نه من چون فعلا خودم فرصت نکردم اولتون مطالعه کنم، برای هم ترجیح میدم که
خب بهش تکلیم
بشه بحث برام شخصا،
نمیخوام
بحث مفهومی زیاد انجام بشه، سر که مثلا غالبا اینطوری میشه
بحث مفهومی. آره بیشتر
سوالات
ها انتظار یعنی به چیز نمیرسه به افق عمل نمیرسه. بله بله. خب من حالا مقاله میگم، در واقع دغدغم اون جلسه قبل فکر کنم، نه این جلسه قبلیش، من فکر کنم این دوستان توضیح دادم تو اون فایل صوتی احتمالاً باشه که اصلا شأن نزول این مقالات چیه، شما که نشدید
اون رو. نه من دیشب برگزاری کردید دیگه.
بله
جلسه قبل رو دیشب.
بله نه خب یعنی تو بحث قبل که نبود، من فکر کنم جلسه قبل بود که اونجا من به خدمت دوستان گفتم در واقع مناظره ما بحث همجنسگرایی داشته با نراقی، مناظره منجر شدش که در واقع چهار، یعنی من یه مقاله می‌خواستم بنویسم شد چهار تا مقاله، خواستم این مسئله همجنسگرایی به عنوان یه مسئله روز ما که بخوام باش مواجه بشیم تحلیلش کنیم و حلش کنم، حرف من این بودش که همجنسگرایی اصلا معلومه دیگه، موضوع ما این است که همجنسگرایی یک جریان انحرافی است، جریان واقعی نیست، یعنی معتبر روی واقع نیست و حقی که اینا دارن ادعا می‌کنن حق نیست که بشه اشتفا کرد. این منجر شد که من در واقع بحث فطرت رو مطرح کنم، سیر بحثی بود از فطرت ثمرات شد توی بحث تحلیل جنسیت وارد کنم که امروز اشاره خواهم کرد. از این تحلیل جنسیت دو تا خروجی گرفتم، یکی این که جنسیت یه امر کاملا برساخت نیست، در واقع که یکی از مقدماتی که اینجا اشاره خواهم کرد توی مقاله دومم هست، و دومم این که فضای حقوقی توی مسئله حوزه جنسیت چگونه خواهد شد، یعنی آیا یه مقاله این است که از گناه لواط تا حق همجنسگرایی که آیا این گناه تبدیل به حق شد، آیا حق بودنش قابل دفاعه، یعنی بحث تحلیل فلسفی حقوقی عنوانش تحلیل فلسفی حقوقی همجنسگرایی از گناه لواط تا حق همجنسگرایی که این چاپ شد، این سال 98 چاپ شد. دومیش که همچنان دوستانم گفتم در گیر این فضاهای چیزه، عنوانش نه اختلال همجنسگرایی اختلال یا امر طبیعی که اینم حالا داستانش اون جلسه اون فصل گفتیم، نمیدونم اینش ضبط شد یا نه، خلاصش این است که این فصلنامه های روانشناسی همینجور پشت سر هم دارن رد میکنن بدون هیچ توضیح، غالبا اینا باید توضیح بدن دلیلی بیارن دو اینها رد میکنن. آخریش دیگه دادیم به این محسن اخوانی ببینیم اینا هم هستن، چون پژوهشگاه حوزه دانشگاهم بدون هیچ توضیح ردش کرد. حالا در واقع به این جهت هم این بحث رو آوردم که مسئله این بود که ما که میگیم علم دینی، خب همیشه میگم مبانی انسان شناسی لازمه، میخوام یه مورد نشون بدم که یه مبنای انسان شناختی داریم که این مبنای انسان شناختی ریزش میکنه تو حل مسئله ها، که لااقل دو تا مسئله رو من اینجا ورود پیدا کردم که الان تو این جلسه بحث همون بحث جنسیت میگم، لااقل تو 6 7 حوزه میتونه این مسئله این بحث چیز تئوری فطرت تو حوزه مسائل جنسیت وارد شه و 6 7 تا موزه ما رو معلوم کنه. خب این صورت مسئله کلیش بود، در واقع عمده بحثا توی مقاله هستش، من میخوام از این سری این بحثا رو بگم و گذر کنم برم سراغ در واقع این تیکایی که حالا آثار این بحث و ثمراتی که خواهد داشت تحلیل بحثا توی این حوزه خانواده که حوزه کاری ما شده. من حالا تیزهایی که توی همون مقالم زدم، من در واقع اومدم اون 5-6 محوری که مقاله اول بود که فطرت در قبال فهم ارسطویی، مقاله اول خوندید شما درسته؟ فطرت در قبال فهم ارسطویی، در قبال دوالیسم کاندید کاردی، در قبال جبر و تفسیر، در قبال معتبرین ها، به ازای این ها اومدن بودم هر کدوم قبول هر کدوم این ها تو فهم پدیده جنسی هر چه ثمری داره. من حالا به سرعت اگه بخوام بگم، اولیش این است که فطری بودن برخی از تفاوت‌های جنسیتی. الان دیگه شما میدونید احتمالاً خیلی معروف شده، تفکیک میکنن بین سکس و جندر و یه جوری هم بحث میکنن، آدم فکر کنه مثلا این بحث مثلا لااقل یه سابقه چند قرنه داره این تفکیک، در حالی که حالا من این آدرسش اونجا دادم که این تفکیک اولین بار مال همین خانم روداینگر بوده که ایشون 1974 اگه اشتباه نکنم اولین کسی که این تفکیک مطرح میکنه با این اصطلاح، و حالا اینکه میگم اولین کسیش یه رفرنس دیگه فکر کنم تو همین مقاله باشه که آوردم که یه کسی از همین اساتید خودم غربی بحث میکنه، اون مقدمه کش میگم که اگر در سال در دهه 1970 این قبل از 70 66 اگه کسی جندر رو در این معنا به کار میبرد مخاطبی متوجه نمیشدن منظورش چیه، یعنی خود میگه اینقدر این اصطلاح جدیده. خب کاری که اینا میکنن این است که تفاوت‌های بیولوژیک رو توی حوزه جنس سکس قرار میدن، تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی رو توی حوزه جندر، و از این در واقع ثمره که میگیرن این است که تمام این تفاوت‌ها برساختیست و هیچ واقعیتی نداره، که به تبع این بحث در واقع بحث مسائل جنسیت اول از این حوزه شروع شد، کم کم هرچی میایم جلو دیگه داره تو این حوزه هم وارد میشه دیگه، که در واقع دیگه اصلا دیگه حتی این جنسیت بیولوژیک هم لزوما جنسیت انسان نیست، انسان میتواند خودش جنسیتش رو انتخاب کند. اون نکته که من اینجا دارم این است که اولا کلمه برخی من دارم میگم، یعنی من نمیخوام بگم هر تفاوت جنسیتی هم فعلا به این معنای چیز، هر تفاوت جنسیتی از حتما به حتما ریشه در فطرت دارد، اما اجمالا پاره از اینا ریشه در فطرت دارد به خاطر همون در واقع رویکردی که نسبت فطرت و غریزه با هم دیگه داره، یعنی که اینجا موضع من میشه نقطه مقابل موضع آیت‌الله جوادی آملی. آیت‌الله جوادی آملی اون بحثی نمیدید تو کتاب زن در آینه جمال جلال، میان میگن که زن و مرد انسان روح مجرد، استدلالش این است که روح مجرد است برای همین مذکر مؤنث نداره مساویه، که منم اشکال گرفتم اونجا اشکال هسته این است که ما قائل به ترکیب اتحادی نفس و بدن هستیم، اگر ترکیب اتحادی نفس و بدن هست اگر تفاوت‌های جدی تو دوتا بدن هست به ازاش در نفس عمیق خواهد داشت، نمیتونی شما از ترکیب اتحادی دفاع تو ترکیب انزامی حرفشون قابل دفاع بود، یعنی بگیم آقا دوتا واقعیت مستقلن که به هم منظم شدن، این واقعیت کاملا خونساز، این واقعیت مثلا مذکر یا مؤنثه، اما اگه قائل به ترکیب اتحادی شدیم که رشدش یک پارچه است معنی ندارد که جسم یعنی بدن کاملا متفاوت باشن، روح هیچ تفاوتی نکنن. این حرف یه نکته ای هم که حالا همینجا من بگم چون خیلی جنجال برانگیزه، توی بحث تفاوت جنسیتی سه مفهوم با هم دیگه خلط میشه، اینو فکر کنم تو مقاله نیاوردم، سه تا مفهوم با هم خلط میشه که خیلی از مشکلاتی که اصلا تو فضای فمینیستی یا یکی از دوستان فمینیست اسلامی که فضاهای چیز هست غالبا به خاطر است که این تفکیک توجه نمیکنن. اصل تفکیک هم توی گفتگو با آقای زیبایی نژاد در واقع ایشون گفت، نمیدونم تو کتاباش جای این تفکیک آورده یا نه، یه مقدار موقع من همون نگاه کردم پیدا نکردم ولی ممکن است آورده باشه، ولی تفکیک به نظر من خیلی مهمه. وقتی ما میگیم زن و مرد تفاوت دارن، تفاوت جنسیت، اینو با سه معنا به کار میبریم. یه معنا تفاوت ارزشیه، یعنی حالا که تفاوت دارن این بهتره اون بدتره، این بالاتره این پایینتره، ارزش گذاری میکنیم. یه تفاوت تکوینیه، یعنی که این یک جور از واقعیتش این یه جور دیگه از واقعیتش، که واضح ترین تفاوت تکوینی همون تفاوت بیولوژیه که فقط هم بیولوژیک نیست، یکیش به بیولوژی ما ادعامون این است که نه همین بحث رو توی بحث فطری است که نه تو حوزه های دیگر هم تفاوت تکوینی داره. سومی تفاوت حقوقیه، یعنی حقی که مرد دارد متفاوت است با حقی که زن دارد. این سه تا بحث هیچ تلازم منطقی با هم دیگه ندارن، یعنی اگر ما قائل شدیم به تفاوت بیولوژیک لزوما معلوم نیستش که ارزش در بیاد، تحقیقی لزوما معلوم نیستش که ارزش در بیاد، همینطور اگه قائل به ارزش شدیم مثال های مختلف بزنم. ببین مثلا تو همون نگاه اسلامی ما از این طرف فضای تفاوت حقوقی خیلی واضحه، همین مثاله معروفش ارث و اینها، از اون طرف همه معتقدن که حضرت زهرا هیچ کم از مردهای دیگر نداره، یعنی بلاز ارزشی اگه ارزش گذاری کنیم حضرت زهرا از اغلب مردها بالاتر است، کف به حضرت علیه. یعنی شما میتونید بلاز ارزش قائل به برابری بشید، بلاز حقوقی کاملا تفاوت رو دفاع کنید. از اون طرف تو فضای تکوینی البته
این ملاکی نداره دیگه،
چی ملاک نداره؟
این ملاک لازمه حتما نمیگیری، به نظرم یه خورده
نه تلازمش دلیل میخواد. من میگم تلازم نداره، منطقا تلازم نداره. دارم با شواهد مختلف میارم که شما وقتی دارید ارزش گذاری میکنید قائل تفاوت حقوقی نیستید یا هستید. همین که من نشون میدم یه جز تفاوت حقوقی رو افراد قبول دارن، این منجر به تفاوت ارزشی نمیشه، پس تلازم نداشتنش معلوم شد. اگه کسی ادعا میکنه تلازم داره بعد استدلال بیاره. هر اون نکته‌ای که من به نظر مهمه این است که غالبا تو ذهن افراد تلازمه، یعنی فکر میکنن اگر اینو گفتن حتما باید این یکی رو هم بگن، و اگر مثلا این یکی رو گفتن هر کدومش رو بگن. دغدغه اصلی هم تو دعواهای حالا هم فضای فمینیستی که به نظر دغدغه قابل دفاعیه، دغدغه ارزشیه. یعنی آیا به لحاظ ارزشی زنها پایین‌ترن یا بالاترن؟ اون مقدار که من دیدم تو فضای روایت هم، حتی اون روایت نواقص العقول اگر بپذیری بش، اون هم اصلا دلالت ارزشی نداره. گفتم بهترین شواهد هم میگم میان حضرت زهرا رو میگن تو فضای دینی، یکی میگفتش که از بهترین تفاوت خود هست معصوم است تو قم. قم محل روحانیونه، روحانیون هم همه روحانیون میرن زیارت یک خانم. اتفاقا تو اونجایی که این خانم دفن شده هزار تا آقای خیلی مهم هم دفن شده، جلو بورژوازی و نمیدونم افراد مهم. یعنی به لحاظ نگاه ارزشی تلازم منطقی ای نیست تو نگاه دینی با تفاوت های دیگر.
حرف استاد، آخه در مورد مسئله که شما میزنید به لحاظ
استثناشون همون نکته اینه. با این دید برید سراغ تحلیل آیات روایات، ببین آیات روایاتی دارن ادعا میکنن بهش دارن استناد میکنن، واقعا تو این مقام بوده، تو این مقام عمدش، تو این مقام اعتدال، تو این مقام.
خب این ببینید شاید مثلا اون لازم و منظوم از حقوقی به ارزش نداشته باشه، ما هم سمت ارزشی به حقوقی داریم، یعنی میگیم چون کم ارزشن به تبع اون حقوقشون هم
نه نکتهش این دلیه حقوقی، اونی که داریم حقوقیه، اونی که بالفعل داریم، افراد از این حقوق دارن ارزشی رو نتیجه میگیرن. تلازم منطقی نیست، برای تلازم من یعنی علتی که افراد معترض میشن میگن آقا چرا شما حقوق کم دادید که ارزش رو پایین تر آوردید. مثال دیگه ای باز بلاز عدم تلازم حقوقی و ارزش، اصلا کلا تو فضای حقوق و ارزش ببینید مثلا ارزش دیه، مثال دیه رو که مطرح میکنن من پاسخ اینو میگم، دیه که میگن دیه اصل چقدره؟ بستگی داره به نوع اصلش. برخی اصل هستن که میلیاردی قیمتشون، دیه چقدر میشه؟ میلیاردی میشه. اما دیه یک انسان چقدره؟ چه مردش به چه زن؟ آخر 400 میلیون بالاتر نمیره. آیا از این حرف نتیجه میگیریم که یعنی یه حقوق متقابل شد دیگه؟ نتیجه میشود که تو نگاه جامعه ما اصل بالاتر از انسان است؟ از این مقالطاتی که خانم شیرنوادی مکرر مرتکب میشه، یک حیث رو میگیره با یه حیث دیگه مقایسه میکنه، بعد میگه حالا که این اینجوری است پس نمیدونم تو اسلام این بالاتر از این یکیست. گرفت اشکال من رو؟ یعنی اصلا تنازع منطقی نیست. اینجا داره کاملا کارکرد اقتصادی نگاه میشه. یه این اصل به لحاظ اقتصادی چند میارزه؟ حالا ما تو فضای انسان داریم به لحاظ کارکرد اقتصادیش یه بررسی میکنیم. یه ضابطه داریم، حالا اینا رو تحلیل حالوز من مقصدی نیست. تحلیل این است که مرد به لحاظ اقتصادی باید خودش، زن باید خودش رو تأمین کنه، مرد باید خودش تأمین کنه و خانواده‌شو. برای همین اون مقدار که زر خلأ یک مرد ضربه اقتصادی میزنه به خانواده، نصفش زن ضربه اقتصادی میزنه، جبران اون مافات اقتصادیه میشه دیه. این معناش این نیستش که به لحاظ ارزش این پایین‌تر این بالاتر. گرفتید منظورم چی خواهم بگم؟ یعنی شما تو عرصه‌های مختلف مکرر میتونید پیدا کنید عرصه‌هایی که به لحاظ حقوقی یک خصلت دارن، به لحاظ ارزش معکوس این میشه که اصلا خود آیه چیز هم همین رو داره میگه دیگه، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. اما اینا هیچ کدوم این انواع تفاوت‌ها، ذکر و انثا، مذکر مؤنث، شعوب و قبائل، تفاوت‌های نژادی، تفاوت‌های زبانی، شعوب ظاهرا ناظر است به فرهنگ‌های چیز، قبائل هم ناظر است به نژاد و خون. این تفاوت‌ها هیچ کدومش معیار ارزش‌گذاری نیست. این اکرم اکم اند الله از خواه کن معیار ارزش گذاری تقواست که از درمی همونجا میگه، این اکرم اکم اند الله از خواه کن هم مابضای حقوقی نداره. اون دعوایی که توی یه چیز هست بعد از خلافت چنین دیگه، بعد از اینکه ایشون به خلافت میرسه میان میگن که عمر سابقه رو معیار قرار داد، حضرت گفت این اکرم اکم اند الله از خواه کن و تقوا اند الله. ما با اون ضابطه ارزشی نمیم تقواه حقوقی برقرار بکنیم. حرف من این است تو فضای نگاه دینی، حالا الان میرم سراغ نگاه سنتی، یا میرم سراغ نگاه سنتی، تو نگاه سنتی اینا خرج شده و دارن از این نتیجه میگیرن و اینها. اما اگه ما بریم فعلا از دینه و تبیین دینه دیگه تو این فضا، این دیگه قابل دفاع نیست. نه حالا معلومه. خب پس حالا نکته این بود که ما که داریم حرف این است که فردی بودن بر اساس تفاوت‌های جنسیتی، یعنی چی؟ یعنی تو افق تکوینی ما مسئله ما فطرت این است که تو حوزه تکوین علاوه بر تفاوت بیولوژیک تفاوت‌های واقعی داریم. خب آیا این تفاوت‌های واقعی میتواند منجر به تفاوت حقوقی و ارزشی بشود؟ این هم غیر از حرف قبلی. یکی این است که صرف تفاوت دلیل بر تفاوت نیست، اما شما به لحاظ خیلی وقت اصلا استدلال حقوقی ما رو این تفاوت ها برمیگرده، یعنی ما از یک تفاوت حقوقی با تبیین خاص میتونیم از تفاوت تکوینی با تبیین خاص میتونیم تفاوت حقوقی نتیجه بگیریم، از تفاوت تکوینی با تبیین خاص میتونیم تفاوت ارزشی نتیجه بگیریم. یعنی یه مقدمه دیگه، یه تبیین باید به این زمینه بشه. صرف تفاوت داشتن این نیست، یعنی ما هیچ نسبتی بین اینها نیستش.
شما تکوینی رو توی تفسیر
معنی جندر گفتید؟ نه، میخوام عمل بیولوژی جندر، دعوای بیولوژی بیولوژی جندر دعوای اینا دارن تفکیک میکنن، میگن فقط ایناش تکوینیه. مهم علاوه بر این توی این حوزه هم هست، اما این حوزه در واقع جندر دو تا قسم داره، یکیش برساختیه یکیش تکوینیه که حالش هم برخی از تفاوت جنسیتی.
شما قسمت تکوینی
ها رو
چی توی بحث جندر، یعنی توی
تفاوت اجتماعی فرهنگی؟ با تسامح بخوام بگم تو مصداقش میشه کم و زیاد کرد، شبیه بحثایی که آن متعارف تو تفاوت‌های روانشناختی و تفاوت‌های چیز زن و مرد میاره.
خب اگه روانشناختی باشن توی همون قسمت بحثشون
کنیم؟ اگه روانشناختی واقعی باشه آره اینجا بحث میشه. چطور؟ یعنی ممکن است برخی تفاوت‌های روانشناختی برساختی باشد، اما یه دسته از تفاوت‌های روانشناختی داریم که واقعی است. خب همان مهمی که این بحث داره این است که من به نظرم اینا با این تفکیک که دارن انجام میدن در واقع ناخودآگاه یه حرفی دارن میزنن که اون حرف محل نزاع ماست. اونم این است که چون بیولوژی حیث حیوانی انسانه، خب یعنی شما تو فضایی که هنوز وارد جریان بعدی نشدیم که خود بیولوژی رو انکار میکنن، تو این فضا خب تفاوت بیولوژی هست، یعنی الان که اشکال بگیره به اینها به خب تفاوت بیولوژی هست، شما که ماورای حیوان که تو انسان چیز قبول ندارید، پس چرا تفاوت نذاریم؟ اشکال معلومه؟ یعنی شما که خلاصه این تفاوت رو قبول دارید، ماورای حیوان هم خبری نیست، پس باید بلازوقی هم تفاوت بگذاریم. اینها در واقع تو ناخودآگاهشون در واقع دارن میگن که تفاوت حیوانی معیار انسانیت نیست، معیار حق نیست، روی این فضا دارن میرن. که از من این است که ما نمیخوایم بریم سراغ فقط تفاوت های حیوانی، البته این بعد از اشکال همچنان اونها وارده، بلکه این ناخودآگاهشون میگن بلا تبیین کنن که چه حوزه‌ای تو انسان اومدن نشدن، اما ما حرف این است نه، ما حرف قبول داریم، یعنی تفاوت های حیوانی به ما نه و حیوانی معیار تفاوت گذاشتن نیست، بلکه باید یه حیث دیگری باشد که ما بتونیم از تفاوت حقوقی یا تفاوت ارزشی چیزای دیگه رو نتیجه بگیریم. اینم یعنی ثمر اصلی بحث رو اینجا میبینم. برای همین است که برخلاف تحلیلایی که حالا هم همجنسگرایی هم هست، خیلی که میخوان اینو نفیش کنن میگن تو طبیعت همچین چیزی نیست، حیوانا همچین ندارن. میگم چه حیوانات نداشته باشن چه داشته باشن، ما نمیتونیم دلیل بیاریم که همجنسگرایی تو انسان غلط است یا نه، صرف این تیکه حیوانیش. اتفاقا تو حیوانات هم برخی دارن که جلسه قبلم اشاره کردم. خب مسئله دوم جایگاه امر جنسی در منظورم حالا در هویت و در واقع در وجود انسان. ببینید یه تحلیل دوگانه ای، چون این حرفم برگرده اون دوالیسمی که گفتم، توی تلقی اینها یه حالت دوالیستی هست، یا که این توی مقام رایجه، یا از این طرف قائلن که یعنی ما امر جنسی داریم که حوزه مثلا میگن بهش غریزه و این طرف هم ما میگه فطرت، بعد میگن این یا بد است یا خوب است، یعنی کاملا دو شقی، یعنی یا شما باید ربانیت در پیش بگیرید این تلقی، یا از این طرف این حقیقت انسان است، اینجا توهم است که مدل فرویدی. که حرف من اینجا این است که نه، ما اگر امر جنسی زیل فطرت درست تعریف بشه خودش عامل تعالیه، که اینو اون جلسه قبلا فکر کنم تو این بحثا اشاره کردم، خیلی فکر نمی کنم بحث بخواد، فقط گفتم این حالا شما فایل صوتی رو شاید نمیدونن بودش یا نه، این که اگر امر جنسی زیل فطرت قرار بگیره خودش عامل قرب میشه، تو تلقی عامیانه دینداران امر جنسی با تقرب ناسازگاره. یعنی اولین بار که این تلنگرش خورد یه بار یک از دانشجوی ما اومد، آقای دکتر فیاض که میشناسید، یه دانشجوی ما اومد مصادق بودم، اومد گفتش که آقای فیاض اومده گفتی ان نکاح سنتی ناظر به عمل جنسیه نه ازدواج کردن. منم که فکر کردم نه راست میگه. میدونید که حدیث شأن نزولش ازدواج، الان برای خود به عقل میخونم، شأن نزولش اینه، شأن نزول این است که تعدادی از اصحاب حضرت تارک دنیا شدن، یکیشون تارک زن و همسر شد، حضرت ناظر به اون گفت ان نکاح سنتی، یعنی ناظر خود عمل جنسی. خب اگه ناظر به عمل جنسی، عمل جنسی سنت، سنت هم تو ادب دینی یعنی قرب، یعنی استحبام، عمل جنسی قرب میاره، این که معنی ندارد، منظور معلومه دیگه. یعنی چه کی معنی؟ حالا به اصطلاح ساده ترش خوردن، آیا خوردن موجب قرب میشه؟ ما میگیم نه، خوردن که امر دنیوی مادی، اما این همه احکام خوردن داریم، مستحبات خوردن داریم، انار صبح جمعه مثلا مستحبه، مستحبه یعنی چی؟ یعنی اثری توی رشد من میگذارد یا نه؟ این منگر به اون ترکیب اتحادیه نقش بدن که ببینید اینه که من دارم میگم. حالا طبقا این مقاله ما تازگی بعد از 7 ماه جواب دادن که داور نوشته که هیچ یافته جدید و نوآوری نداره. گفتم خب من دارم یه دعوای 5-6 تا همش دارم وسط یه دعوا موضع تعیین میکنم، این یافته نیست، حالا اگه یافته نیست بی یافته چه چیزیه؟ معلومه این مسئله است دیگه. یعنی که الان تو تحلیل هایی که افراد دارن از حوزه مسئله جنسی، حوزه مسئله جنسی رو یا کاملا میزنن کنار یا کاملا محور قرار میدن. من میگم نه اینش درسته نه اینش درسته، این حد وسط حد وسط دارن شرح میدن. حالا اینا اگه شما نقدید بگید.
نه
که این مسئله رو حالا توی بحث خانواده که وارد میشه اینو مقدار من بیشتر بازش خواهم کرد که اصلا توی فضای جلسه قبل آخر جلسه اشاره کردم، گفتم که از نکاتی خوبی که تو حوزه معارف دینی برای بحث ما هست این است که ما عرصه به اسم آخرت و اطلاعات در موردش داریم. این عرصه به شدت چون ما یک از بحث سنگینمون تو فضای مسائل اجتماعی تفکیک امور برساختی از امور واقعیه، چه چیزی برساخت محضه چه چیزی واقعیت عینی داره. به لحاظ درون دینی دست ما خیلی پره به خاطر داشتن آخرت. چرا؟ چون تو آخرت هر چیزی که برساخت محض باشه پوچ میشه، اون چیزی در آخرت میماند که واقعیت داره. یعنی معلومه، توضیح بدم. خب حالا با این افق شما میریم میومدیم مثلا امر جنسی تو آخرت. من به نظرم خیلی حرفای جدی که امر جنسی در حوزه آخرت هست که آیا چقدرش واقعی چقدر برساخته، آیا همسری ازدواج تو آخرت میماند یا نمیماند. چه تو قرآن نگاه کنید ببینید هر دو تاش داریم، میگه که هم و ازواج هم فی ظلال الارک متکئون، یا یه دیگه میگه یوم یفر المرء من اخیه و امی و صاحبته و بنی. خلاصه این پیوند ازدواج منجر به انفکاک میشه، فرار میشه، یا پیوند ازدواج پیوندی است که روز قیامت داره تو بهشت هم جواب میگیره خودش رو. که من میگم اینا همشون تو بس خالدین بازش کنم که این میتونه به واقعیت منجر بشه، میتونه به واقعیت منجر نشه. یا خود مسئله حالا تازگی تو این بحثه که وارد شدم توش خیلی هم برای خودم سنگینه، این سوره واقعه رو که دارم وارد میشم، مسئله گروه این که الان خیلی مطرحه، یه مسئله یعنی توی فضا مطرحه، کاملا فضای مبتذله توی توضیحات افراد. اما چرا سوال من اونجا بود، چرا این مسئله رو توی ادبیات دین؟ سلام علیکم. گفتم من دیروز گفتم که ظاهرا الزام نیست، همه هم گفتن الزام نیست نمیاد، ولی ایشون نمیاد که من خواهی خدا باید گردم. بله، حالا داشتم مقاله همین دوم شدیم، مسئله دوم داشتم میگفتم، گفتم که اینش که توی مقاله نیستش، که ما نکته آخری که جلسه قبل گفتم که آخرت یه محک خوبی است به لحاظ درون دینی برای ما، برای تشخیص امر برساختی از امر واقعی تو دنیا. چیزی که تو آخرت میماند اون واقعیت داشته، چیزی که نمیماند برساختی بوده. بعد مثال دادم الان که ازدواج ها بخش تو آخرت میماند بخش نمیماند، هم با ازدواج هم داریم، از این طرف یوم یفر المرء من اخیه و امی و ابی و صاحبته و بنی داریم. یه ازدواجی که تو آخرت میماند، یه ازدواجی که تو آخرت نمیماند. بعد ما در ازدواج میخوایم صحبت کنیم به عنوان یک پیوند قراردادی دنیوی، این پیوند قراردادی دنیوی خروج واقعی دارد یا ندارد؟ در کجا خروج واقعی دارد؟ بعد گفتم به تبعش خود مسئله امر جنس، اگه ما امر جنسی رو زیل فطرت ببینیم، تحلیل این مسئله تو آخرت به نظرم خیلی مهمه. هم توی بدایت، هم آخرت دارم میگم مرتبه بهشت رو دارم میگم، آخرت نه فقط حیث بعدی، هم توی بدایت انسان تو بهشت قبلی این مسئله خیلی موضوعیت داشت، هم تو آخر انسان. این بحث حلول این، من گفتم توی این کانالم تازگی رفتم تو وارد آیت سیز کشنا، خیلی برای خودم چیز بود. ببینید روایت داریم، اولا حلول این برخلاف تلقی رایش زنای بهشتی حلول این نیستند، اون این یه عده خیلی خاصی هستند تو بهشت که هر مؤمنی معلومه چند روش برسه، حالا با قول این تعداد میشمارند و اینها. بعد جالب مثلا روایت یه هورون این 70,000 خادم مرد، 70,000 خادم زن داره، یعنی خود این یه مقامیه. بعد مثلا این روایت مختلف توی بحث چیز میذاره کنار هم، چیز داریم که یه فرشته هست مثلا، این دو تا روایت میذاره کنار هم خیلی نجیبه، این عقل شاید اثر داره تو مقام اخروی. یه روایت هست همه شنیدید احتمالا که مولوی هم تو شعراش آورده که یه فرشته دید یه کسی خیلی عبادت میکنه، گفت خدا باز خدا مقام این تو بهشت من نشون بده، دید یه که خیلی کوچولیه. بعد خدا گفت آقا این چی نمیشه، این صبح و شب داره عبادت میکنه یه جای کوچولی اینجوری. بعد رفتش خدا گفت برو پهلوش، رفتش یه چند روزی پهلو نمیدونه سوال بکنه، بس که این تا قد میکرد نماز بعد خلاصه باشه مدار اونس گرفت. بعدش گفت مثلا تو چه آرزویی داری؟ گفتش که چی، من فقط بهارا که میشه توی قارم بود و قدشم از آسمون میومد توی شهر هم نگه، گفت من بهارا که میشه اینجا کلی سرسب میشه، کلی علف میاد، کاش خدا خرش میفرستاد اینجا خره بچره. که بعد این میفهمه که آخ این عقلش این بود، به همین با این درگش عبادت یه خاطر داره. این عبادتش کنن، این عبادت که ناظر بحث برومینه، یه فرشته از خدا میخوادش که من میخوام گستره بهشت تو رو ببینم، خدای اون رو ببین. میره 30,000 سال پرواز میکنه، رحمتش تموم میشه در واقع، میشینه و بعد به خدا میگه خدایا من تموم شد نسم کل بهشت رو ببینم. خدا میگه باشه به دوباره مثلا رمق بدم رو به تعبیر خدا. 30,000 سال دیگه میره دوباره باز رمقش تموم شد، دیدید اینو؟ رمقش تموم میشه دوباره به خدا میخوابه، خوابه باش میخوابه. بعد میشینه خسته میشه که نشد ما بهشت ببینیم. اما میگه اونجا که نشست یه هورول این از اون بالا مشرف برای نگاه میکنه، میگه که بیخیال. میگه چی بیخیال؟ میگه که کل این مسیر که تو اومدی، تو از کنار از حاشیه قصر من اومدی خود قصر من، شما این دایره بکشید شعاعش رو تو طی کردی. میگه تو کی هستی؟ میگه من یکی از حوریای سلمانم. که سلمان که سلمان تو فضای روایت دیدون کسی که خیلی عقلش خیلی چیزه که تو مقام حالا نکته میاد، ببین حوریه با اون یکی فرشته چه نسبتی داره برقرار میکنه؟ یعنی این نیستش که فقط و فقط یه مسئله شهوترانی خیلی ساده باشه بحث حور این، نمیخوام بگم مسئله غریزه جنسی نیست، اما مسئله این است که خیلی مسئلهش پیچیده‌تره. اون که برای وقت گفتم حالا با این فضا چون به سوال روایتی که میگه که میدونید که سر بحث حور این سر بحث دارن آقایون، یعنی مفسری که حلول این فقط زن است برای من یا مرد هم هست برای زن. از من هنوز به نجا نرسیدم که بگم این
طرف جنسیت توش مطرحه،
جنسیت مطرحه، چرا توی فضای روایت روابط جنسی دارن به حلول این هستش، منتها این که فقط برای مردان است یا برای زنان ابهام داره برای من. فضای اولی نیست که برای مردینش که وضوح داره، اینکه اون طرف هم هست یا نه چیزه، منتها نکته اینو میخوام بگم. آقا مثلا برخی روایت داریم، این روایت ها چه توجیهی داره؟ روایت داریم یکی دو تن هم نیستا، که اگر کسی نماز بخونه بعد از نماز از خدا حلول این طلب نکنه چه نشانه اصلا آدم نیست مثلا. خب این یعنی چی؟ یعنی امر جنسی طلب، امر جنسی معنی که ما داریم میفهمیم طلب کنه از خدا، یعنی آخ وقت جالبش نمینه. شما سوره واقعه که بحث اینکه گفتم شواهدی که نشون میده حلول خیلی مسئلهش پیچیده‌تر از این نیست که دارم بحث میکنم، سوره واقع سه گروه میکنن دیگه، میدونید سابقون و اصحاب یمین و اصحاب شمال. بعد برای سابقون حلول این مطرحه، برای اصحاب یمین حلول این نگفته، گفته فروشون مرفوعه، که البته تو برخی روایت داره که این حال فروش یعنی چی، برخی گفتن فروش یعنی بسترهایی که پهنه، بعد فروش یعنی زنانی که بلند بالا، و مثلا تو برخی از روایت داره که مثلا این بساطهایی که پهنه رو هر کدوم مثلا یک
حور این هست
با حال اختلاف بگم، ولی لااقل آیه قرآن حور این رو برای مقربین میاره. مقربین سوره همون سوره چیز رو نیمه کنید، سوره واقعی نیمه کنید، مقربین فضاشون اصلا فضایی معلومه دیگه، مقربین هم دیگه، یعنی که احرار، عبادت احراره. حتی این عمده وضعیتی که دارن پاداششون چیز نیست، یعنی به ازای عمل میده. حقیقت مقربین مخلصین هست و مخلصین با مخلصین میدونی فرقشیه دیگه، مخلصین خالص شده هست، برای همین همه انسان ها جزای عملشون میدن غیر از مخلصین. مخلصین جزای عمل نمیبینن چون عملشون چیزی نیست، چون دیگه هیچی از خودش نداره. آیه قرآن میگه گفتن یه آیه هم یاد افتاد، خیلی آیه تکان دهنده ایه، میگه فنظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عباد الله المخلصین، سوره صافات. نگاه کن، عبرت بگیر از عاقبت کسایی که مورد انذار قرار گرفتند، مورد انذارها. ما تو ذهنمون کی میاد؟ یعنی اصحاب شمال. این صدق قسمی که اصحاب شمال دیگه، خدا میگه نه، از همه اینه که مورد انذار قرار گرفتن. اول مورد انذار که همین مطلق انسان هاست. کیا مورد انذارن؟ انسان ها دیگه، سه تا گروه. بعد یه گروه استثنا میکنه، ما میگیم کیا باید استثنا میکرد؟ من میگم الا اصحاب جهنم مثلا. انتظار این بود مگر اینکه بهشتیان اینا دیگه نیاز عبرت بگیری. خدا میگه الا الا المخلصین، الا عباد الله المخلصین، یعنی حتی از عاقبت بهشتیان هم عبرت بگیری. گرفت منظور چیه؟ ظاهرش اینه دیگه، حالا اقل ظاهرش که این هست که حتی عاقبت بهشتی هم که مخلصین نیستن جای عبرت گرفتن داره، جای ناراحتی داره اگه آخوان تو این آخوان نیم. حالا میخوام بعد مخلصین تو این مقام، هم سوره واقعه، هم سوره واقعه اینو فخرازی گفته من دوباره خودم جالب بود، سوره واقعه چیزه سابقون از سابقون، اول اینا اسمشو میاد بعد توصیف چیزا. ببخشید بیانم سوره اکسش نگم. آها، سابقون از سابقون، اول امر ناظر به خودشون اولائک المقربون تو جنات نعیم دسته بندیش سلطه من الاولین سلطه من الاخرین میاد، بعد توصیف میادش که چی براشون آماده کردیم علا سر موزون آماده. اما اصحابش یمین و اصحابش شمال بالعکسه، اول میگه که
چیا هستن چیا براشون آماده کردیم،
نه اول بهشون میگه که ما چه چیزایی برای شما آماده کردیم. اینا برای اصحاب یمینن که اصحاب یمین دو گروه هست، از قدیم و جدید، و همینطور هم اصحاب شمالش متعاوده. این چرا این معکوس اومده؟ یعنی اینجا اول اینا رو گفته و گفته دستبندیشون، بعد گفته چی براتون آماده کردیم، تو اونا میگه چی آماده کردیم برای اصحاب یمین. چرا؟ آقای فخرازی یه تحلیلی که میگه به من تحلیل قشنگه، میگه که به خاطر اینکه مخلصین از مقام عمل، البته این مضمون رو نمیگه ولی از یه نکته میگم ازش این برداشت کردم، مخلصین از مقام عمل گذر کردن دیگه، عملشون کلا چیده. اینا تو مقام قربن، چون تو مقام قربن تشویق عملی براشون چیز نیست، یعنی این نیست که این کارو بکنین بهت میدیم. عبادت احرار دیگه، عبادت احرار معنی نداره بهش بگی که ببین بهش میدیم، بهت ببین جهنم هست. اما اصحاب یمین عبادت تجار و عبیدن، برای این معنی داره به اینا بگیم که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، بهتون اینو میدیم. یه تحلیل به نظرم شینه. حالا میخوام با این افق فهمی حرور اینو میاره برای اصحاب، برای مقربی حرور اینو توی بحث اصحاب. پس معلوم شد حرور این منظورش صرفا و صرفا چیز نیست. من دوستا احتمال دادم ذیل آیه و یکی این است که منظور نیست که امر جنسی نیست، یکی دیگه این است که امر جنسی وقتی ذیل فطرت قرار گرفت ماهیتش انقدر متفاوت میشه که ما نمیتونیم تصور کنیم. ما همچنان ذهن اون است که امر جنسی کاملا یه امر غریزه جنسی. اینو اولین بار آقای دکتر علی اصغر احمدی بار بحث میکردیم با ایشون، به تذکر داد، خیلی خوش آمد از تذکرش. گفت چرا میگید غریزه جنسی در انسان؟ اونی که غریزه است مال حیوانه، امر جنسی در انسان دیگه غریزه نیست، ساحت غریزگی مال حیوان است. که وقتی شما میگید غریزه جنسی داری انسان حیوان میبینی، تو افق حیوان هم داری تحلیلش میکنی. ما میگیم که ما میگیم امر جنسی هست، اما امر جنسی تو انسان به تعبیر چیز ذیل فطرت هست، ذیل فطرت شد دیگه غریزه جنسی نمیشه. حالا اینا نکته دوم اون سوال سر این خواب بیدار شدی آخر
در بردم
شما دیگه ایشون هم به شما بزه شما خیلی فرده
خیلی خوب تلاش علمی میکنه من
حقیقه یعنی
احتمال روزن هم بوده که داشته عبادت میکرده بوده که نیو برسن بوده که مشغول عبادت بودم نتونست
خب این میشه اینجوری هم تربیه کرده با توجه به چیزی که شما میگید امر جنسی در انسان ماهیتا متفاوته شاید شروع این امر جنسی در انسان از یک حالت حیوانی
بله بله
منطقه اون لذتی که انسان حالا یا مثلا توی ائمه و پیغمبران به صورت اکمل داریم اینو به صورت چیز داریم اون لذت یه لذت خاصی که مخصوص انسانه حالا تو انسان باید. کاملی لذت خاص میشه
آیا متحری بحثی میکنه تو جادو و دافعه من خودم یادش بحث خانواده اینا رو گذاشتم که بگم اگه برسیم بحثی سر این که پدیده به اسم عشق که تو اولیا هم مطرحه عشق خدایی این که داریم این پدیده عشق حقیقی رو داریم میگیم نه عشق مجازی که همون شهوترانی عشق حقیقی منده این عشق چه نسبتی داره با غریزه جنسی یه دو تا قول هست یه قول این است که این غریزه جنسی اگر تعالی پیدا کند میشود عشق یه قول هست که نه دو تا پدیده کاملا مستقلن خودم متعالی آخر اونجا قضاوت نمیکنه ولی من اینطور اونجا توی تعلیف میگم تو بس خانواده میگم من برادر حرف کاملا قابل دفاعه این امر جنسی آخر تعالی پیدا میکنن یه چیزی میشه که دیگه مثلا عشق بین عشق ما به اهل بیت عشق ما به اهل بیت اصلا رنگ و بوی جنسی نداره حتی نسبت به حضرت زهرا مثلا من گفتم بودم این چیز خیلی ابتذالی که این بحث همجنسگرایی تو جهان و تو فرهنگ جهان آورده واقعا فاجعه است ابتذال معرفتی رو دارم میگم شاهدی که آوردم این که مثلا میگم آرش نرا که بحث میشد اینجوری شد که میگه علاقه بین دو تا مرد چه اشکال داره گفتم هیچ اشکال نداره ما عاشق از دلی هستیم چرا شما علاقه رو کشوندید تو افق رابطه جنسی که بعد آقا کلی دفاع میکرد که نه علاقه میتونه باشه گفتم ما خودمون قائلیم به اصلا تمام شیعه رو ولایت اهل بیت برای مرد خیلیش مردن یعنی مسئله از هیچ کس این هم اصلا شما تا این همه شیعه بودید زندگی کردید تا حالا به ذهن تو خطور کرده بود که ما به حضرت علی علاقه داریم ممکنه از جنس همجنسگرایی باشه تونستم اشکال برسونم یا اصلا علاقه ما به حضرت زهرا ممکنه از جنس عقلی جنسی غریزه باشه اصلا به مخیلم خطور نمی کنی حرف
تغییر یافته یا نه
چی؟ نه تغییر یافته به معنی جسمانیت و حدوث روحانیت البقا که وقتی روحانیت البقا شد دیگه حدوث این جسمانیت دیگه هیچ چی ازش نمیمونه
نه خب
نمیدونم من فقط دارم چیزشو میگم این سیر قابل تفسیر قابل دفاعه که دیگه اصلا افق اینجا برام عشق بین خود اولیا عشق اولیا و خدا امر جنسی میدونیم که نیست امر جنسی که ما داریم میشناسیم به معنی اینجوری نیست اما هیچ نسبتی با این نداره اینکه مرحوم میرزا جواد آقای ملکی شنیدم ازش نمیدونم من توی خاطرات چیز خونده بودم که ایشون گفته بود که اگه عاشق نشدی به درس ازلوب نمیخونی که المجاد غن تفضل حقیقه را که وقتی چی فضایی چیز بتر میکنه یعنی یه نسبتی هست اینجا یه نسبتی نیست سوال من همینه ها اگه ما با قاطعیت بدونه بگیم هیچ نسبتی نیست
یعنی
اما این هم ظرفیت اینو دارد که خیلی سوء تفاهم بشه یعنی بگیم حالا که نسبتی هست یعنی همینه دیگه یه کمی رنگ و روش عوض شده
گلوله این هم ماهیتا وقت ما رو آماده میکنم برای گلوله این یعنی میگن آقا گلوله این شما باید داشته باشی اصلا طلبش رو داشته باشی توی آخرت هر چیزی معنا و باطن این
بله.
چیزیه که هست یعنی
همین... یعنی که گفتم من دو تا گزینه جو گشتم گفتم یکی اینکه با اینکه هورون اینو برای مقرر میارن یه گزینه تو فهم عرفی این است که اصلا ربط به امر جنسی ندارن گزینه دوم این است که امر جنسی این نیست که شما فکر کردید یعنی این یه ساحت هایی داره که این ساحت ها رو اگه ما بدونیم اصلا با این ساحت قابل مقایسه نیست منتها من کلمه ماهیتم متواتر به کار نمیبرم به تبع بحث فطرت که داشتم یعنی من میگم فطرت اون ظرفیت بی‌نهایت است که از همین فضای اولیه شروع میشه ماهیتا دوباره خودش یه ماهیت میشه در قبال این ماهیت من میخوام بگم نه اون بی‌نهایت در نظر بگیرید تو اون افق بی‌نهایت اینو باید تحلیلش کنیم خب مسئله
برها چی شد حال استاد
چی نشد عشق
با امر جنسی
اینو فعلا نگفتم باید شد دفت تشکر داده باید دست خانواده به شیرینه رو میگم یعنی موضوع هم حالا
مثل بین جزه بالاوی
هست
نکته سوم تبیینه امکان تنوع هویت جنسیتی یا نمیشم رفتار جنسیتی رفتار رو از هویت هم میشه بحث کرد حتی در عین انحرافی بودن برخی از رفتار. الان تو اون مقاله رفتار نشه، ولی الان حتی میخوام بگم هویت رو هم میتونم بحث کنم. البته مقاله هم جنس کردن ناظر هویت تا ناظر رفتار. ببینید توی فضای که شما این دوگانه رو در مقابل هم میبینید، اگر رفتارهای جنسی، یعنی با دو چیز نداریم، یه رفتار جنسی طبیعی داریم، یه رفتار جنسی انحرافی، تموم شد بدون هیچی دیگه به ساحت هویت کشیده نمیشه. البته این هویت گفتم توی مقاله نمیدونم، اونجا دارم اصلش رو میگم. اصلش مطلب مقاله بگم همین، توی مقاله دارم توی این فضا میگم. ما چون فضای اعتبارات داریم، برای همین اون دستگاه نفسانی و دستگاه طبیعتی گفتم، برای همین این گونه نیست که همواره کار طبیعت رو انجام بدیم، کاری که طبیعت اینو براش گذاشته. میتوانیم کارهای دیگه انجام بدیم در این حال که میشود انحرافی باشد. مثلا میمون اینا رو زدن دیگه، یعنی چون دستگاه نفسانیت اینجور. حالا عرضم این است که الان دارم اضافه میکنم به مطلب مقاله، که اصلا میتونه منجر به هویت بشه. این دعوایی که الان ما تو همجنسگراها داریم اینه. ببینید توی همجنسگراها، از بلاد اطلاعاتی بدید، اینا یه جا تفکیک کنید، تفکیک نمی کنند بین همجنسگرایی و همجنسبازی. تو فارسی تفکیک کنند که معادلش تو قرار
گرایی میگن
فطری، میگن یه افرادی اصلا گرایش به این دارن، اما یه عده بخوان شهوترانی کنن میرن و بعد تو مقام بحث کردن اینا رو از هم جدا میکنن، اما تو مقام آمارگیری اینا رو یکسه میکنن. اینا شاید کلا بدید وقتی آمار همجنسگرا رو میشمرن، هر کس که رابطه همجنس برقرار میکنه تو آمار میارن، ولی وقتی که مقام بحث کنن اینطور هم جدا میکنن. که دانشگاه تهران رفته بودن بحث نتر شد، گفتش آمار، مثلا من بحث کردم که آقا اگر نمیشه توی انسان ها باشد و خدایش فکری براش نکرده باشد به عنوان جنین طبیعی، گفت شما میگه چقدر؟ گفتم خیلی خیلی قلیله. گفت مثلا چی؟ گفتم 100% هم نیست. گفت آمار خبر نداری. گفتم اتفاقا آمار خبر دارم، در واسه همین شد. آمار جهانی که الان مطرح میکنن 1.5 با بالا پای. مثلا توی آمریکا 1.8 1.9، تو اروپا 2.5 هم میرسه. توی مثلا کشور اینوری نیمه. اما آمارشون شما وقتی تحقیقات نمی‌کنی، هر کی رابطه جنسی هم جنسی داشته رو میان میگن. برخ اینو اسپریش مقاله شما توی سایت هم گذاشتم، خواست بخون. ایشون خیلی توجه خوبی میده، میگه سه تا مفهوم اینا با هم خلط میکنن، هر جا به نظرشون جدا میکنن، هر جا به نظرشون خلط میکنن.
و چجوری میگم من که گرایش
دارم؟ میگم همین دارم، از کجا میفهمم؟ از اظهار خود طرف. اظهارش چیه؟ رابطه میگفتم وقتی که ما آمار در بیارن، از اعمال آمار در میارن، بعدش وقتی تو مقام بحث کردن میشن، میگن ما با کسی که این کارو میکنه کار نداریم، ما کسی که گرایش داره میگیم. بعد حالا این دیگه رو میخوام، این که ما توی فضای انسانی به خاطر غلبه اعتباریات هویت های برساخته، اصلا عمده هویت ما برساختیه، بحث قیامت هم گفتم یه دار معنی نمیم که این هویت های برساختی روز قیامت معلوم میشه چقدرش واقعیت بود، چقدرش جعل محض بود، فرض محض بود. اون وقت اگر ما هویت های برساختی داریم، میتوانیم هویت جنسی، یعنی برخلاف حیوان بعید بدونم هویت جنسیتی بگم من هم جنس گرام، حتی حیوانی که این کار داره میکنه، یعنی هویت بشناسه برای خودش. اما تو انسان میتونه داشته باشه، همین چیزی که رایج هم هست. از شواهد قشنگ این هویت ها کاملا جلی من تو مقاله نشدن این است که این آماره گیر آمده خیلی چیز گفتم اینا خیلی حالم گرفتم از این است که مقاله رو رد کردم. آمار جامعه آماری باید تو آمریکا آمار گرفتن توی سن 16 سال اگه اشتباه نکنم، تعداد افرادی که تو جامعه دختران و پسران گفتن که ما هم جنس گراییم یه رقمی بود، الان یادم نیست، مثلا تو 16 سال 15% بودن ما هم جنس گراییم. همین جامعه آماری، مثلا دانشگاهی بوده چیزی بوده، همین جامعه آماری توی یک سال دخترها حدود 80% نظرشون عوض شده، توی 3 سال پسرها حدود 80% نظرشون عوض شده. یعنی اینا که دارن میگن همین آمارشون غالبا این است که میبرن تو اینجا آمار میگیرن، نمیگن حالا چقدر آمارش عوض شد. من گفتم امریکا 80% ظرف یک سال عوض میشه، امر هویتیه یا امر برساختیه؟ امر واقعی، یعنی واقعا یه گرایش طبیعی از اول تو تولد توش بوده یا نه یه امر برساختیه که جامعه بهش اینقدر القا کرده، این القاه بهش القا شده، خب آره دیگه دلش هم میخواد اینا رو بکنه.
مسئله اینه که استاد نمیشه براش منطقه پیدا کرد.
چی نشه منطقه پیدا
کرد؟ یعنی اینا از اون دست مباحثی اون سر سال درباره تئوری میل جنسیت که فروید مطرح میکنه اونجا حرف شما رو هم میزنه. این مقدار بحث رو مطرح میکنه. میگه آیا اون میل جنسی که از مجرای طبیعیش داره تأمین میشه، اون رو ما میگیم بیس اصلی و هر آنچه غیر از این اتفاق بیفتد به عنوان انحراف جنسی باید مطرح بکنیم، یا نه، بعد مفصل بحث میکنه آخر معلوم نمیشه چی میشه. توی این ادبیات هم همینه، یعنی مسئله اینه که چون یه امر درونی و روانیه برای
آخر رو ترکیب این بحث قبلی ترکیب اتحادی نفس و بدن چون نبودی دیر اومدی، چون ترکیب اتحادی نفس و بدن داریم از اینجا ریشه میگیره، برای همین این مقاله این
اونم مشکل نداره ترکیب اتحادی نفس و بدن.
خانم نانسی فروسی اگه اشتباه نکنم یه کتابی داره لاف دی بادی، بدن تو دوست داشته باش، اونجا هم توضیح کتابش توی آمازون بزنید، نوشته کتابی در نقد همجنسگراها و تراجنسی‌ها. ببینید تو ذیل خود کتاب اونال فریب باشه یا نه. اصل حرفش اونجا اینه، میگه که تو بدنت میگه مردی، بعد میگه من مرد نیستم، بدنت میگه زنی، بعد میگه من زن نیستم، تو کی هستی؟ درستم اشکال یه کتاب نوشته ها، من لب کتابش اینه، میگه یعنی چی بدنت میگه من مردم تو میگه من مرد نیستم؟ چون تراجنسی ها کاملا چیزن دیگه، میگن من اون یکی هم، بعد همیزگران میگه هم اینا ملحق به همینا میشن. یعنی اون ترکیب اتحادی منظورم اینه، یعنی اگر این بدن یه چیزی میگه این نفس هم همین رو باید بگه، اگه همین رو نمیگه یه جاش گیر داره، یه اختلالی داره.
نه اون که مشکل نیست، حالا بدن مردانه هست طرف میل به مردم داره، اینو میخواد چیکار؟
همین دارم میگم دیگه، این میل به مرد
شما میگی من بدنم مرد
اختلال است.
نه اون اختلال جایی معنا پیدا میکنه استاد که شما اون بدن رو که داری بگی مثلا کسی که اینجوریه میخواد تغییر هویت، تغییر جنسیت بده.
میدونم همینا که مرده تا
دیگه کسی که مرده خودش
این کتاب به فهم همجنسگرایی گفتم جلسه اشاره کردم. خب آقای نیکولوسی اینو بخونید، فهم همجنسگرایی این ترجمه شده خوشبختانه. این درمانگر همجنسگراها، رئیس انجمن درمانگران همجنسگرایی، اون ایشون حرفش اینه، این دوباره همینجوری من مقالهام خلاصش گفتم که هویت جنسی برای همین توی انسان اکتسابیه، خیلی مهمه. یعنی انسان مثل فطرت دیگه، فطرت اصلا بالفعل استت امر بالقوه است که خودت باید شکوفاش کنی و تو فضای شکوفا کردن میتونی خلافش رفتار کنی و اگر خلافش رفتار کنی یه چیزی معکوس میکنه خیلی بدتر از اون که اولش بود. تو اخلاقیات مثال زدم این رو، ایشون اونجا خیلی قشنگ تبیین میکنه، میگه آقا جون این انسان ها باید مردها رو مرد تربیت کنیم تا مرد بشن، اگه مرد رو مرد تربیت نکنی مرد نمیشه، دچار اختلال میشه، بعد همجنسگرایی یکی از این اختلالات. زنها رو باید زن تربیت کنید. بعد خیلی قشنگ شواهد میاره، میگه شما نگو تمام جوامع قبلی تمامشون نبیده، خیلی جوامع قبیله و سنتی آداب مرد شدن داشتن. این بچه وقتی به سن بلوغ میرسید بعد یه کاری بعد رفت دزدی میکرد مثلا، این چیزی قبایل داره یه کاری میکرد که یعنی یه کاری که یک جور مثلا تحور توشه، یه جور چیزی که این آداب مرد شدن، آداب زن شدن همون مراحلیست که باید طی شود. بعد ادعاش اینه که اینایی که همجنسگراهن عمده شما لاقل یه دسته دیگه میشوره، 7-8 تا عامل میشوره که چه چیزایی منجر میشه. یکی از عوامل مهمش این است که میگه اینو تربیت مردانه نشدن، تربیت شو تربیت زنانه بود.
گیر این حرفا اینه، اینایی که مثلا میان DSM-5 می‌نویسن یا مثلا کاپلان سابور که میاد شهر میده DSM-5 رو، اینا چیکار میکنن؟ میگن امر روانی رو ما از رو تجلیات و برونهشت‌های بیرونیش داریم میایم تحلیل میکنیم که بفهمیم امر درونیش چیه.
خب میدونم من که ممنون نیست، من که ممنون نیست،
من میخوام بگم اتفاقا تمام دعوای ما با اونور همینه، یعنی بحث روانکاوی که الان من 3-4 سال پیش درگیرم همینه مسئله، که شما تو روانکاوی باید بتونید یک مقوله‌ای بدید. چون من تهران 2 سال روانکاوی شدم، می رفتم نشستم تو اتاق درمان چی میخواد بگه طرف، مشکل اینه که اونور برای کار خودش منطق داره و منطقش هم مشخصه، میگه آقا منطق من دلوم تجربیه، من کیس رو میارم
نیست دیگه، اون تجربه نیست. من چند بار شما بحث کردم دور داریم برای جای اول، یه عالم مفروضاتی داره که غلطه، با اون پیش فرض داره میگه، میگم به جای اون پیش فرض من این پیش فرض رو دارم،
اون پیش فرض ها رو تعدیل میکنن. یعنی مثلا پیش فرض هایی که اول فروید میگه بعد میاد دست یونگ تحلیل میشه، بعد میاد تو اگزیستانسیالا رولو می نمیدونم ویکتور فرانکل، خب. اینا دوباره تعدیل میکنه، یعنی هر کسی اون بافتی که ولی مثلا همه اینا استراب رو مثلا منشأ میدونن، همه اینا چی رو منشأ میدونن، خب. منتها برای این منطق میتونن بدن. این که ما میگیم ترکیب اتحادی نفس و بدن میشه واسه فلسفه، خوب باشه،
من دارم ازش ثمره میگیرم، میگم ببینید گفتم مثلا بحث ها اول جلسه نبودی دیر اومدی، داد خانم گفتم مثلا این فلسفه بحث من چی بود، ما میگیم علم دینی همیشه هم گفتیم آقا دعوا تو انسان شناسی است که اونم انسان متعاده، من دارم میگم مدل انسان شناسی ما که ریزش میکنه در مباحث ما این است. حالا شما میگه این مدل اصلا گفتم شما الهیاتی مدل من
نه اصلا دستم مدل الهیاتی نیست استاد، این که یه بحث فلسفیه، اشکالی هم نداره.
نه دارم ریزش رو نشون میدم به شما.
خب ردش نداره.
چرا روش نداره؟
شما فلسفی شما
نیستم. دو رفتیم سر دروی روش با شما. من خواهم این حرف ثمره داره تو تحلیل مسائل جنسی. تو فضای تحلیل مسائل جنسی این مدل تحلیل تحلیلی است که ما پیشاپیش می‌دونیم غلط است. به اشتباه داره میرود تو تحلیل انسان. ما به ازا دارد این تحلیل.
کسی نخواد متافیزیکی فکر بکنه،
همه متافیزیکی فکر کنن، کسی نیست متافیزیکی فکر نکنه، نمی کنن دیگه. گفتم به شما قبلا بحث مفصل کردیم دیگه، فروید کلی هر متافیزیکی داره، متافیزیکی هم اونوری.
خب دیگه نتونسته اینو ساینسی کنه.
خب باشه، برای که اصلا انسان نمیشه کاملا بردش تو این فضای حس محض. خب حالا عرض من این بود که این من به نظرم این حرف قابل دفاع قابل تبیینه که یعنی توی این مبحثی که من دارم میگم این که رشد هویتی رشد جنسیتی برس ساختنی است، انسان میتواند رشد درست داشته باشد، میتواند رشد غلط داشته باشد. این گونه نیست که طبیعی محض باشه تو این فضا، طبیعی اینجا. ببین تو حیوان رشد جنسیتش طبیعیه، یعنی این طبیعتا رشد میکنه این میشه. انسان جنسیتش هم مثل سایر ساحات وجودیش به خاطر اون پتانسیل فطرت که دارد میتواند قیرنی شود، همان گونه که تو بعضی اخلاق میگیم این میتواند دزد شود، اما کمالش دزدی نیست. تو اینجا رو میگه میتواند همجنسگرا شود، میتواند تراجنسی شود، اما کمالش اینه که اختلالی است که توش رخ میده که هارون همجنس
نمیتونه
چی؟
چی؟ همجنسگرا نمیتونه.
نه میشود بلاز هویتی، وقتی هویت اینه دیگه، انقدر تثبیت میشه مثل لذت هایی که نیازهای کاذب. چرا دیگه؟ ببین مثل اینکه مثال خیلی خوب این آقای چیز میزنه، همین نیکولوسی میگه آقا چاقی مرض یا نه؟ چرا چاقی مرد؟ از اول بچگی چاق به دنیا اومده، همیشه هم اهل خوردن. چرا منعش میکنی؟ میگه یه اموری هست شما نمیتونی بگی چون این از اول اینجوریه، عادت به این داره، میلش به این است، پس این است. ما این انسانو میذاریم جلومون، میفهمیم که این نباید اینجور باشد.
برساخت اون دیوست، اون برساخت داره. یعنی یه امر رو به اسم امر نرمال شما مطرح میکنید و در مقابل امر نرمال
نرمال من مبتنی بر فطرت.
من اگه دورکایمی فکر بکنم، دورکایمی میگه امر نرمال اینقدر زیاد میشه که خودش دورکایمی
من با دورکایمی چی کنم؟ من حرف خودم کنم.
نه آخه نمیشه با این ادبیات نظرم با این حرف این فضا رو نقد کرد. من تا حالا واقعا نقد ندیدم.
من فضا اصلی نقد اونا نیست، من فضا اصلی ایجابیه. یعنی ما میخوایم امر جنسی رو تحلیل کنیم، برای خودمون اول تحلیل بکنیم، بدونیم چیکار بکنیم تو جامعهمون. اول بفهمیم که آیا واقعا میشه یه عده گرایش به همجنس داشته باشن.
خب
این عدبیات... تو مبنای ما تحلیل میشه، نه میگم تحلیل میشه.
خب میگم با این ادبیات نمیتونیم همجنس گرایی رو صحیح بزنیم. الان تا حالا من نفهمیدم چجوری همجنس گرایی زمین خورد. هنوز متوجه نشدم واقعا. این همه بحث شد، شما نهادش اینه که میگه آقا از بعد فلسفی و از بعد دینی همجنس گرایی اشتباهه. من میگم آقا من از بعد ساینس بهشون میگم، ساینس میگه علم من به میل داره گرایش داره. این گرایشه برای
من
تحلیل.
من گفتم یه گرایش ما تو فضای اعتبار میتونیم گرایش های جعلی داشته باشیم که تو گرایش تو مستقرش خودم این بدونه.
خب این نزای صغری بعد بشه استاد، ما تو کوبرایی با شما قبول داریم.
نه اتفاقا نزا
کوبرایی ما میتونیم این کارو انجام بدیم. میگم شما مثال از فروید زدم همینه، میگم قبول دارم من میتونم اینجوری اعتبار کنم، من میتونم اعتبار کنم، منم با اعتبار.
حالا تو فهم اون چی میشه؟ اون میگه هیچ ضابطه ای نیست بین این دو تا اعتبار. هر کدوم خودخواستی به اعتبار کن. از دعوی اولا تو فطرت این بود دیگه. من میگم نه این ضابطه دارد، امر واقعی دارد. فطرت ما میگوید این درست است، این غلط است. جهتگیر ما مثلا فطرت این میگه.
خب میگم اون فکر همون دوباره دست مثلا افتاد اول. فطرت شما این را میگوید یه گزاره است. خب منطق این گزاره چی میگه؟ ایکس میگوید ایگرگ. منطق این چیه؟ میگید فطرت میگوید، من میگم فطرت نمیگوید. خب بعد این فطرت روش داشته باشه، من چه
فرض جنسیش که کاملا در شما بودم گفتم، بودم اگه شما ترکیب اتحادی نفس و بدن رو قبول کنید بدن شما زن، این که دیگه واضحه بدن شما مردی که واضحه.
استاد اینو میخوام بگم، ترکیب اتحادی نفس و بدن چیزی رو نشون نمیده.
چی رو نشون نمیده؟ میخواد بده میگه که این بدن زن است، پس این روح این روان هم زن است.
این بدن داره، این بدن زن است،
برای همین زن
است. کی گفته که زن که زن است نمیتواند میل
داشته؟ چون این بدن برای ارتباط با این جنس است، خروجی این بدن برای این است نه برای اون یکی.
خب اینو ما تعریف کردیم.
نه ما تعریف کردیم، نظام طبیعت داره اون نشون میده.
دعوایی که فرانکفورتی ها نه حالا یه دعوای دیگه است. تمام مسئله‌ای که فیزیولوژی، مسئله‌ای که از فروید به بعد تا خود فرانکفورتی ها روش داره دعوا میشه همینه که اینا بدن رو به حساب یک امر متافیزیکی نمیبینن، بدن رو دارن تاریخی میفهمن. وقتی بدن تاریخی فهم شد،
این به لحاظ بیولوژی تو زیست شناسی تو تمام اینجاش که حیوانیش بریم، حیوانات میفهمن کدوم نر کدوم ماده است و نر ماده که تو حیوان معنی داره یا نه.
بله.
یعنی چی معنیش غیر از تولید مثل و همین کاره چیزه؟
اشکال نداره.
خب پس بخوام پس یه معنای واضحی دارد خود بدن تو حیوانات هم. من میگم اینکه گفتم ترکیب اعتیاد نفس بودن این داشتم میگفتم. میگم یه بدنی داریم که با حیوان هم مشترکه. این مقدار مشترکش ما به ازا داره هیچ کس الان تعادل تو انسانه. هیچ توی هیچ حیوانی بحث نمی‌کنه.
اصلا تو انسان من قبول دارم. میگم شما تو انسان میگید فیزیولوژی بدن و فیزیولوژی انسان.
فیزیولوژی جنس نر یعنی این تو کل موجودات چه مرد باشه چه انسان باشه حیوان.
باشه. من میگم تو فیزیولوژی جنس انسان یه توانایی داره به خاطر اون سیستم آگاهیش به خاطر بله.
میتونه اعتبار کنه میتونه تا بین آدم
اعتبار کنه. سیستمی که داره تا حالا اینجوری پیش میرفته از
تا حالا اینجوری پیش میرفته. میخوام
ببین با این استاد باید نشون بدید یعنی تا نشون ندید مثلا این کمیته مقاله میگه باید نشون بدید که این واقعا تو ساختارش هست اینو نشون نمیدید
اگه نباشه نابود میشه همه میفهمن اگه انسان ها هم جنس گرا باشن نابود میشه همون که تنازع مقاله
اصلا بحث تنازع بقا مشکل نیست میگم شما باید نشون بدید آقا یه تعداد میخوان اینجوری باشن تا بقای نسل شما شون یه تعداد میخوان نسل
میخوان من دارم بهش توضیح میدم میگم تو نظام طبیعت این دو تا جنس واقعا متداولن تو تمام حیوانات تو انسان به خاطر توان برساختی میتواند خلاف فطرتش رو برساخت کند.
میگم مثلا این
خب همین بحث من بیشتر از
این میخوام بگم این جنسیت حتی تو اون نهایش هم برساخته.
کد تو گربه ها برساخته؟
گربه ها ما کار نداره ما انسان داره.
خب من همین دارم میگم چی؟
فکر
کنم شما منظور شده
که همین بودن
جنس نر و ماده خودش برساخته. یعنی اینکه مرد و زن ها بلاز شبیه گربه های
نه 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 مذکر نه استاد ببینید
فیزیولوژی دارم
جنس و جنسیت فرق
همین بود اول بحث شما نبودی دیر رسیدی جنس و جنسیت فرق نمیکنه ادعایی که 1974 یه نفر گفتش دلیل علمی هم نیورده براش خود زمان فروید هم حتی نیورده بود
من متوجه هستم
خب نمیدونم
من به نظرم نه اصلا به نظرم واقعا به ترکیب اتحادیه نفس و بدن صدرا میتونه اصلا روانشناسی نام اصلا روانشناسی فروید تو مرگ روانشناسی تو مرگ المنفس صدرایی شما نمیتونید با المنفس صدرایی چیزی رو اثبات کنید نهایت
اصلا با روانشناسی فروید کار نداره من مواصل علم دینه میخوام شما ما آخر تو این مسئله باشه اینجوری
باشه شما اینجوری میگید میگید آقا مثلا ما یه دینی داریم دین به ما این رو میگه گزاره هاش اینه مسائلش اینه مبانیش هم اینه تموم شده رفت ما اینو میگیم حالا شما هر چی میخواد بگید بگید و این نمیتونید حرف اون برا
ببینید اونها اول اومدن یه کاری حرف چیزه کار رو پیش بردن بعد اومدن چیز کردن یا بالعکسش من حرفم اینه توی فضای علمی یه مبنای کاملا نامعقول رو گذاشتن
شما توی
مبناشون شروع کردن تحلیل کردن رشته رو راه انداختن حالا شما باید بگید من
بسنش شما DSM-4 تو DSM-4 شما
تو فروید مثلا با اونشون هم کلی بحث کردیم اینکه چه رمه اولیه کو یه دونه شاید تاریخی ایدی یا رمه اولیه
هستن استاد شرط تاریخی دارم
چه شواهد تاریخی مزخرف داره شواهد تاریخی که واقعا اثبات میکنه زمین نخستی
رو اونجوری دیدن که واقعا شواهد ببینید
الان چرا مثلا
دورکان
که میره تو تمپومتر میکنه صبر
میدونم کی گفته که اینی که اینجا داره زندگی میکنه توی این قبیله آفریقایی 10000 سال قبل اینجوری زندگی میکرد این از کجا میتونه اثبات کنه میتونه اثبات کنه خب پس نمیدونم
ساینس یعنی این علم یعنی
میدونم رو مفروضات تخیلی محض
شواهد علمی
شواهد نیستش که شما از کجا همسانی 10000 سال
رفته دیده میگه من گشتم
رفته قبایل آمازون دیده 10000 سال قبل نیده
تمام حرف علم همینه نیست علم که ادعا نمیتونه که من بگم این است جز
خب این تخیله چون داده‌هاش کمه از تخیلش داره استفاده
میکنه داده‌ها کم نیست
داده کم آقا داده از 10000 سال قبل ندارد هیچ داده ندارد
اون مقداری که داره
نداره هیچ چی نداره این توت متابش کاملا اومده جوامعه جوامعی رو اسمشو گذاشته بدوی کی گفته اینا بدویان شاه بدوی کی گفته بدوی اینها هستن کی میگه اونایی که مصر رو ساختن کی میگه از ما کمتر بودن ما مفروضمون این است اونا بدوی ان نفهمن چیزا مصر
بعد ما عقب‌تر
اگر شما معیار تکنولوژی دارید تو معیار تکنولوژی اونا کی گفتن پایین بودن
اینجوری استاد
بدوی از کجا
متوجه نشدید
بدوی از کجا
اصلا بدوی اصطلاح ندارم که اینا میگن جامعه نخستین
نخستین یعنی چی یعنی نخستین از کجا بدوی نخستین دیگه فارسی عربیش
میگه نه استاد بعد اعتقاد ادبیاتش بدوی یا نخستین به چه معنا
به
این معنا که ریشه های خیلی از مفاهیمی که امروز شما دارید باهاش زندگی میکنید از اونجا شکل
گرفته از کجا میگی از کجا میگی این نخستینه
نه ما شواهد تاریخی داریم آقا ما ادعا نمیکنیم قبل از این نبوده
آقا یه چیز دیگه دارم میگم من میگم کی گفته اینا نخستینه شماها نخستین نیستی
اصلا بحث نخستین نیست من میگم خیلی از این مفاهیمی که من الان
آقا مفاهیمو ولش کن شما میگی این قبیله آمازونی نخست نمونه جامعه نخستینه
نخستین بشه معنا
بدوی
بشه معنا
به همون معنی که ریشه ها تو ایناست
خب ریشه ها تو ایناست
کی گفته
شواهد تاریخی
آقا کدوم شواهد میگه که اینا
ببینید براتون سوال بنیانی میارم هی داره ارجاع میده میگه این رفته اینجا دیده این رفته اینجا دیده این رفته اینجا دیده این رفته اینجا دیده
این
آقا این رفته اینجا دیده، کی گفته اینها این پنج تا ها نخستین اروپا و آمریکا و اینا نخستین نیستن؟ کی گفته این؟
حتی دیدی میش از این
ندیدیم.
نه من دقت میکنم این برای متوجه نمیشید، چون مسئله بلدی درست جا نیفتاده. توتم درست
شما میگه ریشه ها هلیاست. من میگم کی گفته ریشه ها تو اینجا؟
منم سوال دارم واقعا استاد، راست میگی اینا که هم اصلن نتونسته بشه پشه بره یه
بس. شما میگه ریشه گوش بده
برای رفته قبیله آمازون،
مطالعات انسان شناسی،
انسان شناسیش کجا رفته؟ همزمان بوده. ببین آیه
واقعا سوال،
ببین کی گفته که ریشه ها تو ایناست؟ من میگم ریشه ها تو این یکی هست.
چرا
کی گفته ریشه ها تو ایناست؟ از کجا فهمیدی این آدمه بدویه این آدمه بدوی نیست؟ از کجا فهمیدی؟ چون این لباس میپوشه و لباس نمیپوشه بدوی شو؟
بس 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 بس
اعتبارات اجتماعی، بس اعتبارات اجتماعی، بس اعتبارات
اجتماعی، اعتبارات چی گفته این اعتبارات؟ اعتبارات برتریست، اعتبارات پیشرفته
است، اعتبارات بس برتر نیست.
چی؟
کل همین
ریشه این نیست.
دورکایم حرفش اینه، میگه مثلا تو مثلا دین که داره بحث میکنه، میگه آقا شما که دارید میگه دین امروز، دین امروز همون دین مثلا زمان X بوده.
زمان X از کجا پیدا کرده؟ زمان X از کجا پیدا کرده؟ کو تاریخی؟ نه از زمان X. ببین جامعه، ببین یه بار هست، یه بار میرفت سراغ، نه گوش بده شو لحظه، یه بار میرفت سراغ مسیحیت نسبت به اسلام، یهودیت نسبت به اسلام، یا دلیل داشت که اون قبل از اینه. از کجا میگه جامعه آمازونی دینش قبل از دین اسلام بوده؟ از کجا اینو میگه آورده؟ شواهد تاریخی داره؟ که بگه اون من میگم آمازونیه تو قرن 1500 اولین بار یکی از من دین جعل کرد. کی میتونه اینو نشون بده من که آمازونی مال 5000 سال قبل بوده؟ خب پس چی میگه؟ پس چرا میگه ریشه ایه؟ پس چرا میگه ریشه
ایه؟ این میگه وقتی من این رو کنار این میذارم تو بستر تکاملیش فرق کنم.
چه تکاملیه؟ من میگم تکامل این بری بوده. تکامل ما بودیم، یعنی که ما بالاتر
چی میگه؟ به مولانا نصرالدین گفتن زمین کجاست؟ گفت اینجا.
خب همین مدل است برای شما. آقا شما میگه یه قبیله ای رو تو 1500 پیدا کردن، این قبیله مال 5000 سال قبله، یه قبیله‌ای که الان پیدا شده که الان خود اینا میگن مال ما مسلمان‌ها میگه مال 500 میلادی هستیم، این مال این بعد از اینه. میگم از کجا فهمیدین بعد از اینه؟ من میگم این 1500 یه اعتراض
متمدن‌تر از دیروزه.
از کجا میخوام
دیروزیه رو؟
نه از دیروزی میخوام بگم. از کجا فهمیدین دیروزی تره؟
تمدن مصر موندن با اون همه عظمت. کسی نمیگه اون از تمدنش ما بدتره یا بهتره.
خب
میگه ما میریم سراغ اون ریشه هایی که
ریشه رو تو پیدا کرد.
شواهد تاریخی،
شواهد تاریخی کجا بود؟
من کتاب سوار بنیانی میارم 20 تا ارجاع میده برید ارجاعات شو.
ارجاعات شو من کلا نمیدونم. شو
ببینید دیدم نمیشه که ما بریم بشین نقد بکنیم.
دیدم ارجاعات شده. یه آدمی رفته مردم شناسی کرده تو آفریقا. و فرضشون این است که این قبیله که تو آفریقا الان داره زندگی میکنه، این سابقه اش به 10000 سال قبل برمیگرده، ما سابقه اون به 2000 سال قبل برمیگرده. برای اون
قبل خب برای این فرض دلیل داره یا
نه؟ نه ندارم.
خب ببین چه معنی.
خب مسئله آخری که داشتم رو بخوام وارد بحث خانواده بشم.
این سال اینجوری تو تبیین امکان تنوع هویت شما میگید که ما چون نظام اعتباریات داریم، با توجه به نظام اعتباریات انسان میتونه این هویت جنسی متفاوتی رو برساخت.
بله.
درسته؟
بله.
بعد امر فطری یک کدوم از اینا رو تایید.
بله. یعنی یک جهتی اصلی داریم که اصلی نرماله مطلوبه، اما میتواند بی نهایت برساخت داشته باشه. برای همین که یه زمان میگفتن دو جنس، الان گفتن سه جنس، بعد الان همین الان میگن 11 جنس. ممکن است 10 سال بشه دیگه بشه 50 جنس تو جنسیت انسان. یعنی افراد اعلام کنن ما این جنسیت رو داریم، جنسیتی که تو 11 تا فعلی نمیگن.
اصل هویت جنسی
یعنی میتواند
برساختی.
نه آن برساختی است که مثل سایر بحث فطری، برساختی است که میشه در واقعیت داره. شما میتونید نشون بدید میان این بحث ساختی های مختلف این یکیش ریشه در واقعیت داشت، بقیه‌اش در واقعیت نداره. ولی هم این قابل دفاع، اینو باید تعریف کنید. این معیاره. مبنای اعتباریات
اساسا اعتباریات مبتنی بر واقعیت
نمیدید. نه. جهتگیری اولیش که رو واقعیت بود. من گفتم مدل راه حل های متعددیه. یه فطرت یه جهتگیری داره، اون اعتباری که روی فاز فطرت سوار بشود، این روی جهتگیری فطرت سوار شود اعتباری است که خروج اخلاقی خواهد داشت. بقیه‌اش به تعبیر قرآنش حبت ماسنه او. باطل و باکانوی از نهون برساخت می شود که وقتی روز قیامت میشه میبینی هیچ چی نمونتش. اما این برساخت می شود، برای این گفتن تو همسری هم اولی جز شده بود گفتم همسری هم روز قیامت برساخت، یک عدش برساخت محضه، یک عدش واقعیه، یه عدن روز قیامت هم به ازواج اون فیز دارن الان که متکمون، یه عدن یا میفر من و من اخی با اومه یعبی. آیا خانواده یه واقعیتی میشه یا نمیشه؟ یه جایی میشه یه جایی نمیشه. هر بند نیست که تو تمام فضاهای
یه چیزی رو حد نفهمید که میگید ریشه در واقعیت داره. امر فطری این
بیشتر واقعا تفکیز جهتگیریه
همین هویت برساختی نرمال رو تأیید میکنه یا نه ما بر اساس امر فطری این رو برساخت میکنیم کدومی که
هر دوتاشه هم ما میگیم هم قبلی هم پسینه یعنی اول امر فطری این رو تأیید میکنه و چون امر فطری رو تایید میکنه ما نظامات اجتماعی باید به سمتی مدیریت کنیم که این برساخت شود توسط انسان ها نه چیز دیگری برساخت شود ببین مثال خیلی ساده عامیانش انسان باید با هم ازدواج کنند اما عقد هم باید بخونند این عقده داره میگه که آقا جون رواب آیا حالا ما عقد رو انقدر گسترش بدیم عقد همجنسگرا هم را بیندازیم یعنی شما باید برساختی رو اینجا اعمال بکنید برای مدیریت این غریزه اما این برساخت شما دست شما نیست هر چقدر بخواید ادامش بدید تو این فضا می توانید برساخت کنید اما وقتی برساخت کنید خروجیش تو روز قیامت بروز پیدا میکنه یه عده به زوجیت میرسن یه عده به زوجیت نمیرسن ما برساخت کنیم همون برساخت حاصل میشه معلوم نیست حاصل بشه خب
شما همجنسگرایی رو ملحق به
ترجنسیتی دونستید؟ من اینا همه تو یک رده میبینم
بعد همشون رو برساختی
میبینم؟
بله
ترجنسیتی هم
میبینم
چطوری برساختی؟ خیلی واضح تر از همجنسگراییه من تو ترجنسان نظر شخصی من این است که سر امام خمینی کلاه گذاشتم تو که فتوا داده تو ایرانم یعنی اینا سرش کلاه گذاشتن تو بحث فقهی یعنی خودشون موضوع نمیشناخت به متخصص مراجعه کرد زمانی که اون فتوا ایشون داد که ترجنسی چیز کردن و عمل کردن اینا رو میگه که امام فتوا داده
بله.
عمل میکنن مجازه زمانی که اوج جریانات شاید تو اروپا هم نمیخوایی همون زمان اوج جریانات اینهاست که ادعای علمیت میکنن سر این مسئله سر اینکه ما شواهد علمی پیدا کرده ایم که تفاوت ژنتیکی دارن تفاوت چی دارن تو این فضا به امام مطرح میکنن امام به معنی مسئله که اگه واقعا تفاوت دارن پس این میشود عمل کنند تو این فضاست ولی هم از این فضای چیز که بعدا این فضا رد شد من تو مقالم آدرسش دادم آخرین مقاله نیچه البته این آخرین مقاله من گفتم این کچگی مقاله رو چاپ نکردن من هی اعصاب داره خورد میشه من اینو سال اواخر 97 نوشتم مثلا توش نوشتم شب که در مقاله که چندی دو ماه پیش چیز شده می‌خواستم بگم من اطلاعاتم چیده بعد 97 اواخر 97 نوشتم که اول نوشت الان چند این 99 داره تمام میشه کتاب اگه بره جای چاپ بشه ببین 4600 در میاد اطلاعات من 2 سال ازش گذشته من موقعی که می‌خواستم نوشتم کاملا به روز داشتم نوشتم حالا اون موقعی که مقاله نوشتم آخرین مقاله نیچر تو بحث چیز که ادعای کرده بود ژنتیکه من رفرنسش آوردم ادعا کرد که آقا این تفاوت ژنتیکیه آخرش گفته آقا اینه که ما گفتیم فقط در چند تا تخمینه هنوز شواهد به قدری نشده که ما بتونیم ادعای ژنتیکی مقاله عنوانش بود که ژنتیکی ها اما تو خود متن مقاله رو می‌خوندی میگفتش که خودمون قبول داریم اینا چند تا تخمینه و ادله ما تام نیست برای اثبات ژنتیکی بودن حرف من اینه تو ترجنسی هم همین من میدونم ببین ترجنسی هم یک فضیلت برساختیه اون کتاب فهم همجنسگرایی به خود خیلی معلوم میشه به نظر میاد ترجنسی یک کسی است که هنوز به افق همجنسگرایی نرسید ایشون راست رشد هویتی رو مطرح میکنه کتاب اتمن خیلی خوبه من برای یک نظم رو میخواستم بدم بخونه برای تربیت بچهش البته خیلی حرفای چیدم داره ها حرفای مسلمون نیست داشت مثلا توصیه هایی که میکنه اصلا عنوان فرعی این کتاب این است که راهنمای والدین برای چیز پیشگیری از مبتلا شدن به همجنسگرایی فرزندانی همچین عنوانی راهنمای والدین داره توش بعد اونجا مثلا توصیه چیدم میکنه حتی میگه سوسان که گاهی وقتا جلوی بچت برهنه بشو این چیز بکنه اینجور توصیه اینجوری داره که کاملا خلاف دینه ولی نکتهش این دیگه رو خوام بگم حرفش اونجا اینه میگه آقایش میگه تجربه کاملا برای تجربه دست کنه میگه تو این سن کودکی و نوجوانی این تحولات توی بچه رخ میده اگه ما تونستیم این تحولات درست مدیریت کنیم این بچه جنسیت طبیعی خودش پیدا میکنه اگر تو این دوره تحولات رو داد البته عوامل مختلفی که حتی مثلا عوامل الکلی روی مادر شواهد مختلف میاره برای این چرن گرایش داره پیدا میشه ولی یکی از عوامل مهمش همین کار تربیتیه و این نکته ای که اونجا میگه بعدا یه مقاله دیگه هم خوندم این کتابش مال چیزه تقریبا 10 سال قبل کتاب 10 تا 12 سال قبل یه مقاله چند وقت پیش خوندم که خیلی جالب بود برام این بود که میگفتش که غیر از اون مدل خیلی معیب بود گفتش امروز با گسترش فضای مجازی و حضور انسان ها عمدتاً در فضای مجازی اون مسئله خیلی تشدید شده به تعبیر این آقای نیکولوسی حالا تو مرد ها بگیم سنت های مرد شدن داره کنار گذاشته میشه کاملا انسان ها مرد ها و زن ها دارن یکسان زندگی میکنن این یکسان زندگی کردن منجر میشه هویت جنسیتی شکل نگیرن هویت جنسیتی توی عمق خودش حرکت نکنن
بعد ایشون هم میشه میگه این دخترها که همجنسگران غالبا شده دارم میگم یکی از عوامل این است که تحت خانواده‌ای بودن که این خانواده این مدل تربیتی رو داشته، این دختره کم کم برای تثبیت شده که الگوی اصلی این یکی الگو است، این رفتارها رو ازش خروجی داشته. برای همین من خودم شخصا نظرم اینه که تراجنسی و همجنسگرایی اینا توی یک راستا، اون کتاب خانم نانسی پروسی هم اصلا کاری داره که هم میذاره.
اما تو وضعیت که الان ما توی ایران داریم، اگر یه نفری توی محیط خودش در اصل تربیت و محیط این اتفاق براش افتاده باشه، در اون دچار بحران
خوب باید درمان بشه، درمان باید بشه، اتفاقاً
درمان روانکاوانه باید بشه،
درمان های حتی روانپزشکی نه فقط روانکاوی. جالبه، یه همون موقع که ما با این نراقی مناظره داشتن یه دانشجو اونجا بود، مال دانشگاه تهران، روانشناس دانشگاه تهران بود، ارشدش موضوعش همجنسگرایی بود، کاملا هم رفته بودش با مصاحبه عمیق که از این روان این همجنسگراهایی که همجنسگراهن از اول بچگیش همجنسگرا بوده، این اصلا میلی به جنس مخالف نداشته، با تعداد اینا یادم رفت 16 بود یا 60 الان ازش شده رفتن دو سال پیش من مقاله کلش خوندم، رفته بود مصاحبه عمیق کرده بود که در آورده بود، بعد گذاشت داده بود. اون موقع که اومد تو جلسه ما کاملا ذهنیتش همین ذهنیت رایج در چیز بود که اینا یه گرایشی هستند و باید بهشون رسید و باید این حمایت کرد. ببینید بعد یه مقاله هست یه طلبه ای نوشتتش با یه دانشگاهی، یعنی ولی یکی این طلبه زیرش چیزش نوشته که طلبه در سطح خارج هم طلبه سطح چی، بعد این به شدت دفاع کردن همجنسگرایی و گفته که ما باید حقوق اینا رو به رسمیت بشناسیم، چاپ شده تو مقاله این بدیوشی، باید به رسمیت بشناسیم، اینا نباید تضییع کنیم، باید اصلا حکومت حمایت ویژه برای اینا قرار بده و این مزخرفات. خب یعنی این ذهن این بنده خودم تو این فضای ذهنی هست
خودم
داره این شیدا همشون توی افتی حالا این پرانتز تو پرانتز میشه بیدن بگم توی این تحقیقا که میخوای کار کنی از کار اشتباهی که ما خیلی وقت نمی کنیم این است که ما جریان موافق خودمون تو غرب رو نمیریم بشناسیم، مترجمین غالبا مترجمین بیدینند، غالبا فضایی که بیدینند به این زبان خیلی علاقه مندن زبان خارجی و غالبا بیدین ترین متن ها وارد ما میشه، جریانات دینی که همراستای با ما خیلی وقتا حرفایی که ما میخوایم بزنیم خیلی خوب زدن. من همین کارو میخواستم شروع کنم، اولش ببین رفیق تو آمریکا دارم گفتم بابا ببین اینا که مخالفین همین اسکرا یک دو تا اون کله گنداش برام پیدا کن بفرستین، اون آی پیتر بیچ یا نه اسمش پیتر چی بود اونو با این نیکولاسی البته بعداً پیداش کردم، این اونو هر کدوم یکی از سر یک رئیس شورای عالی خانواده است مقالهش من گذاشتم تو چیز، این خودش سر یه جریان ضد همجنسگرایی بود، بعد این منو بحث کرد به ده ها این جریانات از این افرادی که کتابای خیلی قوی نوشتن، برای همین است که من میگم مقاله خودم میدونم مقاله جون داری. حالا چی داشتم میگفتم رفتم سراغ چی؟
خواهم
پس شهر جنسیتی رو داشت اون بنده خدا داشتم میگفتم این بنده خدا ذهنیتش کاملا اونوری بود، بعدش این بحثه ما که اومد من یعنی این موضوع رو گرفتم با من یادار ارتباط داشت، الان کاملا ذهنش افتاد مثلا این کتاب تمام گزگرام که بهش گفتم رشته چیز بود، اصلا بخواد آرمان خودش رو این قرار داده بود که دفاع کنه از همجنسگرها به حق اینا رو به رسمیت بشناسه، تو همون فضا الان دکترش ادامه داده، تو خودش به من چند وقت پیش پیام داد تو بیمارستان روزبه یه چیزی دارن یه کلینیکی دارن برای درمان همجنسگراها و میگفتش به من گفتش که چه اصلا یه تشکر که چه خوب کار کردیم، من حرفم اونجا این بود گفتم یه اختلال یه مریضیه، مریض غیر از آدم چیزه، ما همه جا میدونیم میگیم این طرف مریضی داره،
اگر احکام مریض برش
احکام مریض حاکمه و مریض رو باید درمان کرد نه باید مریض رو به رسمیت شناخت مرضش رو. من تراجنسیتی رو خیلی کار نکردم، من همجنس گرا دارم ولی اون مقدار که میدونم این همون کلی حال میتونه از بعد خود کنه، اولا چه ترین جنسیتی که خوندم ترجمه که خیلی درمان میشن درمانشون خیلی بیشتر از همجنس گرا است، اتفاقا میگم فضای ایران خیلی فضای بدی شده نه آره چون که تراجنسیتی میلی دارد خیلی وقتا با گفت میدونید از همین الان تو ایران هم مقدار که من میدونم این است که قبل از اینکه بخواد تغییر جنسیت بده جلسات متعدد باهاش میذارن، خیلی اینا تو این جلسات متعدد برمیگردن برای این یعنی درمان دیگه، یعنی میفهمه که اونجوری نیست، یعنی خود فضای تراجنسیتی با درمان خیلی سازگارتر از همجنسگرایی، همجنسگرا میگن نه این گرایش از اول بوده
مواردی که برنامه‌گردان
خب حالا نکته من این است که ما داریم توی فضای آیا اگر یک بی... حالا جالبه حتی زمان اهل ائمه هم جنسگرا داریم ما، یعنی آدمی که گرایش به جنس موافق داره، من تو مقالم رفرنس دادم که میره سراغ امام جلال، امام خیلی برخورد تندی میکنه، میگه خیلی در کسی نیست که اینجوری باشد. بعد این میگه اینا بعد امام معالجش میکنه جلال، معالجش چجوری؟ میگه امام گفت دست رو بعد پشت معالجه فیزیکی هم میکنه، دست رو بعد پشت دست رو بردم پشت دستم اینجوری گرفت، اینجا دیگه من اینجوریش نفهمیدم چجوریه، میگه اینجوری گرفت، اینجوری گرفت، یه تکونی داد، بعد من دیدم دیگه نه خوب شدم. یعنی خلاص
این اصلا چیزیه که بعد ملای بحث اسم میسوزه.
نه این چه کتاب حدیثی ما اصلا کم تو کافی هاش دیدم میشه. افتادم من رفرنس شد دادم اونجا. یعنی خب این جور آدما که یعنی دچار اختلال هویتی شدن زمان امام بوده، زمان امام صادق امام کاظم علیه السلام بود. دست شد. نه حالا جالبه، یعنی وقتی اینا رو بخونید برای خود من جالب بود که امام داره بهش میگه. اول امام خیلی میزنه تو ذوقش، بعد میگه آقا من شیعه شما، حضرت میگه چی میکنه، بعد میگه که بیا اصلا کاملا هست بود روایت رو ببینید، گفتم من رفرنسشو دادم، حضرت داشت میگه، میگه تعبیرم میگه دستم از زیر لباس تو، از زیر لباس دست تو بیا، بعد اینجور که توضیح میده که اون الله فرمود توضیح چی چونه منظور برسونم، یعنی اگر ما گفتیم اختلال بیماری فوق فوقش درمان نشد، نهایت نیست فوقش درمان نشد، تو سایر موارد چی میگیم ما؟ الان من شما سوال کنم آقا اگه شما باید بلاز ژنتیکی که قاتل در اومد، یک کسی اصلا گرایش سادیسم و مازوخیسم و اینا داریم دیگه، یک کسی اینجور در اومد چی کار میکنید؟ میگید عیب نداره برای قتلشو بکنه؟ یا اگر ما جریان حقیقی داریم این باید محدود بشه در هر صورت، این نمیتونه چون این مجاز بشه. بعد وقت شما جالبه تی حالا ما فرده که تو فرقمون داریم بحث خونساست، بحث خونسا این بحثی رو داریم مطرح شده که چی کار باید بشه بشه؟ جالبه خونسا از طرفی ازدواجش گیر داره که این زن یا مرده، از طرفی نه حد لواط میخوره نه حد زنا، یعنی این خواهی فضای چیز کردنه
باز و شریعته.
حالا من توی نه توی بحث حالا داری خانواده نمیذارید که برسیم، ولی تو اونجا که میگم خیلی مهمه تو تحلیل های حقوقی که مقام تحلیل حقوقی بسیار متفاوته با مقام درمان و اینها. توی فضای حقوقی خیلی وقتا قانونی که داره گذاشته میشه خود قانون موضوعیت نداره، آثار فرهنگیش موضوعیت داره، انقدر آثار فرهنگیش موضوعیت داره که قانون از نظر شما ظالمانه میشه، ولی این قانون هیچ وقت کارکرد خودشو نداره. من مثالی که توی شاید تو مقالات اینجا باشه تو کتاب علم دینی اینو آوردم، مثالی که زدم برای بحث چیزه ولد و زناست، احکام ولد و زنا خیلی احکام بدیه از نظر ماها، یه بچه چه گناهی کرده، انواع محرومیت ها داره ولد و زنا دیگه، نمیدونم ارث نهی برای پدرش محسوب نمیشه، مادرش محسوب نمیشه، خیلی مشترط بشه قاضی نمیدونه بشه
نیست اجتماعش ازش گرفته
است. آره خیلی چیزه، وقتی آدم هر کی اولین بار میخونه کلی با دین بد میشه، میگه که این بیچاره چه گناهی کرده، یا نفر دیگه مقصر بودن شما سنی خراب میکنی. من تو این آمار رو در آوردم، در 1960 در آمریکا آمار ولد و زنا 4% بود، 4% موالید. اینها قوانین حمایت از خانواده های من ترجمه کردم تک والدینی، بعد دیدم که برخی اینا تک والدینی رو برداشت میکنن به معنی کسی که ازدواج طلاق گرفتن، تک والدینی که من اونجا آوردم منظورم چیزه، اصلا میگن که مادرز هو نوت مریت، مادری که ازدواج نکرده، این شما میفهمید چیزه ولد و زناست مشخصا. حالا من فعلا تک والدینی منظورم همین شد، برای حمایت از خانواده تک والدینی چیزه قانون تصویب میکنن، من گفتم تو فاز عامیانه خودمون این بچه چه گناهی کرده، تازه باباش هم که قالا هم داره در میره، اگه شما خیلی راست بگید یه حمایت یعنی بگید حداقل درست تربیت بشه، با یه شبیه این استدلالی قوانین حمایت از اینا رو تصویب میکنن. در 1995 آمار اینا میرسه 25%، از 2004 به بعد نگاه کنید تو آمار جهانی اغلب کشورها رفته بالای 50% تو اروپا و آمریکا، حدود 50 به بالاست، چون فرانسه که 65% این آمار که دارم میگم دو سال قبل. خب این یعنی چی؟ میدونی چه فاجعه‌ای داره رخ میده؟ میدونی که این بچه‌های الان میدونید که بعد از اینکه چیز شد یه مرحلهش این بودش که نام پدر الزامی نیست، میتونه فامیلی به نام مادر باشه، این قانون تصدیق کردن، بعد اصلا میگن آوردنه، اول گفتن فامیلی میتونه نام مادر باشه، بعد از یه مدت الان قانون گذاشتن که اصلا آوردن نام پدر تو شناسنامه نیاز نیست که اینا در مقابل همسنای خودشون احساس حقارت نکنن. میدونید فاجعه انسانی عظیمی رخ داده، چون من همیشه گفتم شما همیشه که بچهای طلاق در معرض آسیبند. بچه‌ای که اصلا پدر یا مادر نداره چقدر در معرض آسیب؟ پدر نداره،
نفس آسیب.
ها؟
خودش نفس آسیب.
خب حالا یادم من همین یه مقاله تو همون کتاب آتل استادم یه روانشناس آمریکاییه میگه اون تحلیل میگه آقا چیکار کردیم ما؟ میگه آقا تقصیر ما بود. من تحلیل من همین که
اگه باشه من برداشت بدونم
میگه که ما عملا سبک زندگی جدیدی به زنان توصیه کردیم. میگه تو مدل قبلی حالا ما بگم این قانون ولدزدانه چیکار میکرد؟ شما ولدزدانه اشتراک دارید؟ من این بحثو که کردم موقع توی آموزش کار میکردم شاید توی بالای 50 تا جمع 100 نفر تا 500 نفر این سوال رو گفتم. توی این چند سالی که من این بحثو میگفتم جمعاً شاید 4 یا 5 نفر گفتن من سراغ دارم. من گفتم اگه کسی سراغ داره اعلام کنه. 4 یا 5 هر کدومشون گفتن اول گفتم شغل چیه؟ یا کجا کار میکنی؟ همشون بی استثنا اینا که گفتن تو بهزیستی کار، یعنی یا شغلشون بود یا که با بهزیستی کار میکردن. به خاطر شغلش خبردار بود. من چه استفاده دارم میکنم؟ میگم این قانون بلد و زنار گوشته، اون قانون اثبات زنار اون برش گذاشته. اثبات زنار با چی حاصل میشه؟ 4 تا شاهد عادل خودشون مشاهده کرده باشن. اصلا میشه؟ تصور کنید میشه؟ 2 تا راه داره اثبات بلد و زنار. اثبات زنار. یکی 4 تا شاهد عادل، یکی خودش در 4 مجلس مختلف. 4 مجلس مختلف یعنی اینقدر آدم فقیهیه. خود ادبیات دین هم اینه که اگر این کارو کردی مخفی کن. نیاز نیست که اعتراف بکنی. یعنی این انقدر دقیقه یا جامعه انقدر مثل اروپا بلنگار شده که افراد راحت این کارو میکنن و همه رو میبینن. اگر این دوتا نشه، اگر این دوتا نشه ولد و زنایی رخ نمیده. چی؟ ولد و زنای اثبات نمیشه. اگر ولد و زنا اثبات نشه هیچ کدوم از حقوق روش بیاده نمیشه اون احکام. یعنی این قانون کارکردش چی بود؟ کارکردش این بود که زنها نرن به این سبک بچه دار شدن. اما این قانون جدید کارکردش اون روانشناسی اینو میگه، میگه ما زنان رو تشویق کنیم. زن میگه مگه من مرض دارم با یکی ازدواج کنم فردا تو مخارج زندگی بمونم؟ پس فردا سر بچه دعوامون بشه، سر حضانتش بخوایم ما هم دعوا کنیم؟ خب من با هر کی دلم خواست رابطه برقرار میکنم، دولت هم پولشو میده. این راحت تره برای زندگی کردن یا اون یکی راحت تره؟ میگه خود مدل قانونی که ما گذاشتیم تشویق کرد افراد به سمت این سبک زندگی. حالا الان دارن ترقش داره در میاد. تونستم منظورم این بود. خیلی وقتا قانون حقوقی که شما دارید، قانون حقوقی نمیخواد لزوما خود مفاد مستقیمش چیزی پیاده کنه. من تو مقاله همجنسگرایی هم گفتم، گفتم ممنوع شدن روابط همجنسگرایان به خاطر حفظ کل جامعه است. فوقش 3 نفر هم زمین بخورن عیب نداره. بهتر از این است که ما به خاطری که بخوایم 3 نفر نابود نشن کل جامعه رو نابود کنیم. همون که اینا پیتر اسپریج یادم افتاد بشه، پیتر اسپریج میگه، میگه شما همش میرید روی این آدمای گرایشدار مانو میدید تو بند، بعد قانون مجاز بکنید برای همه انسان ها، چون نمیتونیم بفهمیم کی گرایش داره کی نداره. وقتی نمیتونیم بفهمیم بعد خودشون واگذار کنیم. وقتی واگذار کردید ترویج میکنید همجنسگرایی تو جامعه.
حوزه خودشون خاص درست
خب خب اینم مسئله چیز مثلا
مثلا ولد و زنا این احکامی که براش توی اسلام قرار گرفته یه سریش برای تنظیمات نظامات اجتماعی دنیاوی که خود داخل این چیزی کرد شد برای سیر مسیر تکاملیش یا اون رسیدن به اهداف انسانیش ولد و زنا موانع بیشتری
موانع بیشتر داره ظاهرا
ولی قابلیت رسیدن داره
محال نیست برشون مسدود نیست را ولی موانع بیشتره برای همین ثواب هم بیشتره این کار بکنه تو هر انسانی هست دیگه اگه اقتضای بدی تو وجودش باشه اگه با اقتضای بدی کار بکنه کار خوب بکنه ثواب بیشتری بره در قبال این دیگه عرفه میدونیم یکی کسی که توی خانواده خیلی خوب به دنیا میاد کسی خانواده بد دنیا میاد این آدم خوب بشه خیلی خوب در از این هست که این آدم خوب بشه
از تو روایات رو میگم تو روایات ما اینجوری اومده که این آدم میتونه برسه
من حالا الان مشخصا روایت من میگم به لحاظ فضای معارف دینی اینجوری اما مشخصا بگم روایت با این دید دیده باشم اینا یادم نیست
قابلیت رسیدن
گفتم معارف دینی اینو میگه اما خود فضای روایت خاصی باشه که اینو بگه من نه البته فضای روایت علیه این هست حالا شما
آره من بخاطر
علیه این هست چرا اون حالا تحلیل دارید میبره تو فضای عالم زر یعنی اینا یه چیزی تو عالم زر رخ داد آخه ما قالا انسان فقط تو این دنیا تحلیل میکنه دیگه تو بقیه روایت یه عالم زر هم برای ما دارن یکی از عرفا میگفت من از سوء عاقبت نمیترسم، از سوء سابقه میترسم. یعنی نه از سوء عاقبت نمیترسم، اما اگه سوء سابقه داشته باشم میتونم چیکار بکنم. منتها دوباره تو فضای روایت اینم هستش که انسان میتونه ظاهرا تو دنیا اون سوء سابقه رو رفعش کنه، منتها خیلی میگم معنی نداره. حالا یعنی اختیار بابش باز همچنان. آخرین نکته دیگه، خب آره دیگه
سابقه
با من سوء سابقه است، یعنی
واقعا هیچ کاری انسان نکرده،
نه هیچ کاری نیستش، سابقه است. عالم زر امتحانه، امتحانم اون فضای روایت اختیاره، ولی که اختیار اونجا با اینجا خیلی فرق داره.
سر روایت داره مصطفی همه اونهایی که میان اینجا قبلا انتخاب کردن که بیان اینجا.
اینو چه نشتم
چرا من روایت شده خواهد شده
انتخاب کردن که وارد دنیا بشن.
آره اصلا برای اومدن انتخاب شدن، یعنی بهشون عرضه شده و انتخاب کردن. و چون با یکی از دوستان بحث می‌کردیم سر همین
بفرست برام. نه اون سوء سابقه بحث امتحان ابتلای تو عالم زره، که تو عالم زره یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. بعد این که تو دنیا انعکاس اونه، منتها عالم زره خیلی به نظرم پیچیدگی داره، اینجوری نیست. ببینید این روایت رو بذار کنار. آقا گوش بده، یه نکته خوبی دارم میگم، یعنی کشفیات جدیدم. ببینید یه آخه میخوام، یعنی آدم نسبت این عوالم با هم دیگه اصلا تو فضاهای رایج فهم ما نیست. یه روایت داریم که میگه که افراد تو عالم زر انتخاب کردن ولایت، اصلا سر ولایت سر توحید همه کوتاه اومدن سر ولایت کم آوردن. این فضای روایت اینه، یه عده ولایت پذیرفتن یه عده ولایت نپذیرفتن. الستو به ربکم قبول کردن، الستو به نبیکم هم قبول کردن، الستو به ولیکم زیر بار نرفتن. تو فضای روایت واقعا اینش خیلی پررنگ، یعنی نه پذیر اختیار دیم. این یه فضای روایت. یه دسته دیگه از روایت میگه خب عالم ذهنیت ما چی میگه؟ میگه آقا معلومه دیگه، مثلا من از اول یا ولایت از اول یا نفر از اول تک تک. یه دسته دیگه روایت تینته، روایت تینت میان که اینا با هم قاطی شدن و بعد آدمو از این آفریدیم، از این گله آفریدیم. بعد میاد وقت اینکه گفتم خیلی مسئله پیچیده میگه بعضی روایت این است که قاطی شدنه گویی با تسامح بخوام بگم ما تو ذهنمون اینجوری میاد، ذهنیت اغلب افراد که روایتو میخونن اگه این نکته من نگم توجه، یعنی یه روایت بدن کلاش در میاد. فکر میکنم خب ما الان من سودنچی یه زهر تو اونجا بود، یکم مثلا این آقای رایجی یکمش همینجور این زهرها بود، بعدش خلاصه تموم شد حساب کتابا، رفتیم توی کمون اولیه‌مون. بعد دوباره الان مثلا در سال 1153 این سودنچیه وارد دنیا شد. این ذهنیتی اغلب افراد از روایت عالم زهر دارن. مدا یه چیزی که داره که این فضا رو میشکنه، اون روایت خیلی مهمه تو بحث اختیار باشه باز کنیم و این سابقه نمیتونه کار تعیین کنه، این است که قاطی شدن ایناست. یه دسته از روایت تینت داریم میگه که بعد از این که چیز شد اینا رو به گل برگردوند، به گل برگردوند و گل ها هم قاطی شد. بعد میگه که اگر شما میبینید بدی از یک آدم خوبی رخ میده، این به خاطر اینکه از گل اون تو گل این اومده. چی شد؟ یعنی حالا مسئله اینجوری نیستش که انا سودنچیه کاملا محض اونجا اومده، کاملا محض اینجا. این آدم هم با یه زبانی که ما بفهمیم دارن یه معارف اونبری رو میگن. حالا گل قاطی شده، میخوام این معلومه گل اینا چیز دیگه، ولی میخوام این نکته رو بگم. یعنی گویی این که برمیگرد، یعنی یه حیثی رو من انتخاب کردم اما حیث من تمام نشده. یه اختلاطه، آیا داره اشاره میکنه به جامعه؟ نمیدونم، ما فقط در مورد گزینه‌ای که تو ذهنمه. یعنی آیا وقتی من وارد جامعه شدم در تأثیر و تأثیرات متقابل جبر محیط و اینا میتونه منو عوض کنه، آثار بذاره، میتونم نکنم؟ این خوبی مال منه، خوبی مال من نیست. این که چیزه، این مهمه. شما تو فضای روایت میبینید که یک اساس علی ابن یقدین، خیلی آدم حسابیه این، میاد یا به امام رضا علیه السلام فکر کنم علی اون کاظم، میگه که من خیلی میترسم از خودم. میگه چرا؟ میگه من به خاطر اینکه پدر مادرم ناسبی ام، من از اون فضا اومدم تو دنیا. بعد حضرت اونجا یکی از روایت همین اختلاس تینت اینه، حضرت میگه آره اینا من قاطی شدن، بعد چون قاطی شدن خوب از دل بده در میاد. یعنی قاطی شدن چه جور قاطی شدنیه؟ قاطی شدن یکم گله یا قاطی شدن یه حقایقی تو افق خانواده داره رقم میخوره، تو افق جامعه داره رقم میخوره. یعنی یه جاهای افراد از اینکه ولایتشون رو از دست بدن میترسن. خب اگه من ولایت داشتم تا حالا ولایت داشتم، بعد من همونم دیگه، بچه‌ها بترسم. تو فضای روایت این زیاد می‌بینیم. یعنی برام این است که اونوریش خب دیگه، یا حتی سر اونوریو که طرف ناصبیه بعد برمیگرده اهل ولایت میشه. یعنی این تعین تام بوده، آمیختگی داشته، چی داشته؟ نش بعد فکر کنم
زبان کلا این روایت زبان رمزگونه است
زبان رمزگونه که طبیعیشه دیگه، شما دارن از یک واقعیت کاملا ممتاز با ما برای ما میخوان صحبت کنن، چی باید بگن؟ آدم بری خیا
قرآن هم باید
دوستو بسید آدم بری خیا چی تظاهر
زبان
نه با معامله زبان اون. بله. نه اصلا خیلی عالیشینه، شما هر وقت میخوان در روی موجودات فضایی ها بزنن، همه موجودات فضایی چشم دارن، حالا مثلا بعضی یه چشمی هم بقیه چیزی هم، یعنی خلاصه ما اگه بخواد ببینه حتما چشم داشته باشه، خب یعنی این یه چیزیه دیگه، یعنی شما خلاصه هرچی اونجا ما برای اگه شما این خوب دقت کردی وقتی روید بگید چشم، حالا چشم یعنی چشم این که روح معنوی هم شده، یعنی یا دیدن رو داره میگه دیدن، بعد کدام دیدن شما شهود، شهود اصلا دیگه چشم دیگه در کار نیست، چشم معنی مصطلح
زبان قرآن مثل آگوستین باید بفهمیم کلا میشه نماد و تمثیل و ترجمه در نماد
بعد حالا دقت هایی که تو قرآن هست سر همین الفاظ یه دقت این آیه آبدیم و درس میرفته خیلی دقت های قشنگی داره، ببینید قیامت و وقوع قیامت رو غالبا با صدا تعبیر میکنه نه با دیدن، صیحه سعق اینا صدا، صدا چیه؟ صدا نمیدونه از کجاست غالبا، یه صدا بعد تو برخی رو بدن دو داره بیدید صدا در شش جهت میشنوی شما، خود صدا اقتضاش این است که جهتش خیلی واضح نباشه، ببینید تفسیر جهتش کاملا واضحه، صدا رو شما کمی باید تحمل کنیم، ما دوتا گوش داریم با دوتا گوش فرکانس یابی میکنیم این طرفه، ولی اقتضایی که صدا رو پخش کنه شما نفهمید این از کجا این مکانیش، بعد تو رو بدن میگن صدا شش جهت میشنوی، صدا از شش جهت میشنوی کاملا داره نشون میده که صدا یه چیز دیگه است، یه صدایی هست ولی نه این صدایی که ما فکر میکنیم، چون خدا همین صدای ما یک جهت آخرش میاد. خب مسئله چهارم تفاوت تحلیل زوجیت در انسان در مقام
مقالات شما میدید یه اصلا اونه که چاپ شده همین دیگه ها اونه که برما فرستادید
این چهارتا رو داشت شما بکنم فرستاده بوده من یکیش که چاپ نشده هست
برای امتحان هم نباید بخونم
حال میگم برای امتحان چی کرد فعلا دنبال امتحان نباشید. خب تفاوت تحلیل زوجیت در انسان در مقام مسائل حقوقی، اگر ما پذیرفتیم که این مقدمه برای بحث آخرم پذیر این یکی دکتر بگم که خب وارد بحث خانواده بشم، بند پنجم گفتم حیا رهنمون کاربردی در فطرت، این مقاله همین جنسیت هم اخیراً ارزیابیش اومد و چند تا اشکال گرفته دیدم بخی اشکالاش وارده، گفتم نگفتی چجوری حیا شد رهنمونه، من اینجا ادعا این است که اگر ما این نسبت فطرت و غریزه رو بپذیریم اون وقت حیا رو باید توی تحلیل امر جنسی خیلی مدخلیت بدیم، ولی این گفتید از کجا آوردی؟ تام راست میگه از کجا آوردم؟ حتی اونجا گفتم از کجا آوردم ولی بعد نوشتم این رساله دکتراست به نظر خودم که نکتم چیه؟ من نکتر اینجا بگم، ببینید حرف من این بود که ما یه ساحت ماورایی توی انسان اثبات کردیم با این بحث ما فطرت و میگیم این غریزه انسان توی ساحت ماورایی اساساً داره حاصل میشه، عمل میکنه، همه چیزش حضور پیدا میکنه، برای همین تو امر جنسیش هم یه حیثی دارن که این حیثش حیث ماوراییه، اون حیث ماورایی رو من گذاشتم حیا، چرا گذاشتم حیا؟ اینم این دلیلم کاملا چیزو نقلی بود تو فضای روایات، شما میرید توی یعنی مفاهیمی که به مفهوم جنسی دو تا کلمه مهم بود که میتونستم روش مال رو بدم، یکی حیا بود یکی عفت، اونجا که گفتم من عفت رو نیاوردم حیا رو آوردم، چرا؟ تو فضای روایات ما حیا رو تو رده اصلی هویت انسان قرارش میدن، میگن لا چیز میگه که اون روایت معروف حضرت آدم، نه اون روایت حضرت آدم که میگه دی حیا و عقل و دین برش عرضه شد، آدم عقل رو پس گرفت حیا و دین هم دنبالش رفتن، ببینید حیا در کنار دین و عقل داره قرار میگیره، پس یک ساعت بسیار عمیقی است، نه فقط و فقط یه شرمندگی عادی که ما ازش میفهمیم، یا مثلا روایت دیگه‌ای که توی فکر کنم حدیث مفضله، اون روایت مفضله فکر کنم، حضرت اونجا که داره شواهد میشموره برای عالم یک شواهدش اینه میگه نگاه کن حیوانات حیا ندارن اما انسان است که حیا دارد، یعنی من گفتم دور حضرت بعد اونجا حیا هم قانون تو فضای امر جنسی داره شرح میده، این شواهد منه، گفتم به نظرم خود کار یک رساله طلب میکنه که واقعا نمیخواد دفاع کنه، ادعام اونجا اینه که یعنی ثمرش میگم ما تو امر جنسی هر جا میخوایم تحلیل بکنیم چه تو شناسایی چه توی دستورالعمل باید این کلمه حیا رو وارد کنیم، اینو وقتی اولی بار ذهنم رسید این اول دو تا مدخلی ذهن خودم بگم، یکی کتاب دین الحیا تا عبدالرحمن، تا عبدالرحمن تو کتاب دین الحیاش به جنگ فروید رفته و میگه آقا کلید واژه دینی ما در قبال فروید حیاه، برای همین اسکلاش شد دین و حیا سجل. زمان تو آزمان هم خیلی به این بحث فروید جدی دست دست پنجه نرم کرده. بخونی بعد حضرت
فروید،
حضرت فروید که شماش ارادت دیم. این یکی این بود. یکی دیگر هم این که یه جلسه ما داشتیم با این آقای آذین سر بحث آموزش جنسی توی دانشگاه تهران بود، دانشگاه پزشکیشون بود، که تا مناظره مانندی بود تقریبا. یه جلسه من ارائه کردم، جلسه ایشون ارائه کرد، یه جلسه هم مشترک بود. بعد اونجا یه همون حیا رو داشتن. بعد اونجا که این حرف رو زدن، بعد حرف اونجا از دهنم داره من بعدم حرف خوب میدادن، اونم این که ما آموزش جنسی داشته باشیم یا نداشته باشیم، این مسئله این بود که آموزش جنسی تو کشور باشد یا نباشد. که من اونجا شواهد متعدد آوردم، این آموزش جنسی که تو خود غربه مدافعاش همگان نیستن، یعنی کاملا محل نزاعه. این نیست که الان ذهنیت تو ایران تعریف کنن که انگار آموزش جنسی به معنی امر مسلم برای کنترل مسائل جنسی، هدایت مسائل جنسی مسلم شده، ما ایرانی عمل نمی کنیم. اونجا من حرفم این بود که نخیر، تو خود فضای غرب اصلا اینجوری نیست. حالا این آمارش هم آورده بودم که تو خود آمریکا از تعداد ایالتاش در دم الان یادم نیست چند تا ایالت داره، فرض بگیریم اگه 24 تا ایالت داشته باشه، نزدیک 10 تا 12 تاشون آموزش جنسی رو قبول داشتن، 10-12 تاشون آموزش ایدز رو قبول داشتن و اینا یکی نبودن، یعنی 3-4 تاشون مشترک بود. برخی میگفتن آموزش ایدز باشد آموزش جنسی نباشد، آموزش جنسی باشد آموزش ایدز نباشد، یه چند تاشون گفتن این، و نزدیک 8-9 تاشون هیچ کدوم قبول نداشتن که اجرا بشه. گفتم شاهد آوردن که آقا بعد این نیستش که آموزش جنسی مسئله کاملا واضحه باشه که اثر داشته باشه. از مهمترین ادله اون هم هست که اصلا اجرای آموزش جنسی هیچ کمکی به کاهش تجاوز نداشته، معیار خودشون کاش تجاوز اصلا آمار چیزی نداره. خب که مخالفین هم ادعاشون این است که نه این تشدید هم کرده آمار تجاوز بالا برده. اونجا بهش اینو گفتم، گفتم که شما ما آموزش جنسی مخالف دیدیم، تو تعالیم دین هم داریم آموزش جنسی رو، اما شما با ضابطه حیا آموزش جنسی بده، یعنی شما اینو محور قرار بگی، با این ضابطه شروع کن طراحی آموزش جنسی. ببین وقتی ضابطه حیا اومد، این که آیا با هر جوونی باید اول کار آموزش بدیم یا نه کسی که میخواد ازدواج کنه بهش آموزش بدیم، و انواع تفسیرهایی که میخوره، این که
جمله‌ای که
ما خجالت کشیم بگیم، ولی ایشون مکرر میگفته از دانشجو میگه جملهش معروفه، این خانم خویی که رشته سکسولوژی دانشگاه تهران میگفتن جملهش معروفه که ما اون که حیا نیستش، گفته که من اگر یک دختر و پسر تنها با هم باشن نگران نیستم، اما اگر تنها باشن و کاندوم نداشته باشن نگران هم. این تو کلاس ها رسمی میگفته ها، اینها ببخشید من اینجور گفتم، یعنی اینقدر این خب من حرف هم میدم این آموزش جنسی قطعا تو فضاهای ما نیست، یعنی ما مخالفیم چون اصلا فضا از فضای حیا کاملا رفته بیرون، رفته دیگه فضای دیگری. خب این مفهوم حیا این بود، ولی با بنده خدا اشکال گرفته بود بهش حرف زدم، گفتم من حیا رو باز نکردم، من فقط دارم میگم که من هی دارم تحلیل میکنم، میگم فطرت تو ساعت جنسی جدی بگیرید، میتونم یه ایده ای بیارم بگم با کدوم ایده رو ما محور قرار بدیم که این رو جدی بگیریم تو تحلیلمون، اون ایده ای کلیم حیات. اما این میشه یه رساله دو کنیم مسئله
حیات
تو
این چیزی که شما تحلیل کنید بعد از هویت برساخت هست یا قبل از هویت برساخت
هست؟ حیات حوزه فطرته. ببینید حیات رو کجا دارم میگم؟
یعنی فطرت به شما میگه
باید حیا باشه، ولی خود حیا دور برسام رو ایجاد میکنه. چون قبل و بعد من چند بار گفتم فطرت یک زمینه اولیه است، گرایش اولیه است که این گرایش رو باید تقویت کنی.
فطرت در قالب خودش حیا داره و اون هویت
برسام
بر اساس
با این باید رقم بخورن. چون از اشکالی که من گرفته بود همین ایشون که حاشیه زده بود گفته بودش که این روایت
چرا فطرت میگه باید حیا داشته باشه،
اینو گفتم فعلا به روایت چیز کرد. من گفتم ما هم کلید واژه‌ای که بگیم این
حیا یه امر کاملا، اگر اینجوری بخوایم معنی کنیم، حیا کاملا یک امر اجتماعیه که بر اساس نوع خاصی از هویت برساخته ای که ما داریم میگیم تو مسئله جنسی که هم هویت نرمال باشه به وجود میاد.
نه دیگه نکته من همین
بقیه، مثلا فرض کنید شما الان به یعنی این سیستم رو میگه آقا حیا ندارم.
نه صبر کنید، نه من حیا رو ببین داشتم گفتم این رساله دکتر رو فعلا من نخوام، ولی فعلا در حد من فهمیدم. میگم شما نیا کمان حضرت آدم اولین چیزی که رخ میده براشون تو بهشت، بعدت لغو ما ساعات ما تفقا یخسبان علیه ما من برق الجنه، برای همین ساعت حیا ساعت بهشت، ساعت اصل فطرته. یعنی این ها لباسشون میریزه، اولین کاری که میکنن شرم میکنن، حیا میکنن خودشون میکشونن، برای همین نشون میده حیا تو اصل فطرت ما ریشه داره. حالا این ریشه دارد به لحاظ اجتماعی ورود که پیدا میکنیم این رو مثل همه مسائل فطری باید بسازیدش. بعد
استنادات
در حد
من
معنی در حد یک ایده اولیه دارم میگم، نه در حد تز دفاع شده. میگم یه رساله دکترا کار داره ولی بخوام میگم
یعنی سوال منم بدون جواب میمونه، چون این آیه خودشون هم میدونید بعدن اصلا تو اونجا این بدن اینجوری مد نظر نیست، کل روایت داره که بدن یعنی چی، این صحبت ماشون یعنی چی.
ببینید شما نمیتونید چون یه مرتبه عمیق داره مرتبه اولیشو این کار کنید که ساعات ما که همه مفسرین به استثنا گفتن که منظور اندام جنسی.
بله ولی خب. توجهش
خب بعد از آشکار شدنش و بعدم تحقق یخسبان علیه امه برای جنت
حیا رو تنها
تنها که من اول کلی تنها رو شما داریم میگی من که تنها نگفتم، من میگم این من مسئله این است که برای فطرت که دارم میگم یک امر ماورای رو غریزه هست، ما به ازایی که ناظر به امر جنسی این فطرت که داریم بحث میکنیم خیلی حوزه مختلف داره. این مقاله دوم دارم تو حوزه امر جنسی دارم فطرت رو یاد میکنم، میگم حالا آیا ما اینجا کلید واژه داریم که با این کلید واژه تأمل کنیم درباره ابعاد مختلف غریزه جنسی که تو ساعت فطرت بخواد رقم بخوره. من به نظر نفسه تو کلید واژه دیگه کلید واژه حیا کلید واژه مناسبیه
که چی بشه؟
که تو تحلیل های ما وارد بشه، توی هم تحلیل های ما از شناخت واقعه هم تحلیل های ما برای توصیه. تو تو اون مثلا تو کار داشت می‌کنی
حیا
رو
حیا غریزه رو توضیح بده، اما خود حیا رو چی حل می‌کنه؟ چون فقط اصلش رو
خود حیا رو چی می‌گه؟
خود حدود حیا رو ما فطرت می‌فهمیم با چی می‌فهمیم که به چی
میگیم حیات و
چی
نمیگیم. مثلا من میگیم حیات مهمه. بله. باید روش فکر کنم. من هنوز در نیومدم. من گفتم اولی یعنی من یه پاسخ این ببینید من دور اولی گفتم یه ایده رساله دکترا با محصول رساله دکترا چقدر فاصله شه؟ من الان گفتم در حد ایده شو دارم میگم نه محصول.
من
منطقه این دهنی هست این ظرفیت این تأمل رو دارد یا نه؟ منظور من این است. منطقه دارم فقط در حد فعلی بحث شما خواهم وقتی که میخوام بریم سراغ حد زدنش بریم اون دعوایی که من تو مقاله فقه دعوای فقه و اخلاق گفتم من خیلی اون دعوا اصرار دارم، یعنی ما انتظار داریم اخلاقیاتون خوندید که مقاله رو تو دعوای اخلاق فقه و اخلاق اونجا این است که اینایی که طرف اخلاق رو میگرفتن تصورش که من با عقل خودم میتونم این اعتبار رو تا آخرش برم، من اونجا اصل استدلال این بود که نه خیر فقه اصلا یعنی نیازه و شرط این است، اعتبار اینقدر پیشیده میشه که تا آخر شما نمیتونیم بریم، ما میتونیم اعتبارات بسیط رو بریم جلو. فعلا پاسخ اجمالی به شما این است که به همین بحثم به شدت شیفت میکنه تو متون دینی، یعنی اینکه من میگم آقا حیات داره چارچوبای کلی رو به ما میگه اما ما از دل حیات میتونم تک تک توصیه های کاربردی دین رو در بیارم، بگم مثلا فلان جا که دین گفته است این کار را بکنید این به این دلیل به حیا برمیگرده. نه من به عنوان یک راهنمای کلی دارم میگم، میگم توی افق بفهمید، توی افق تحلیل بکنید، توی افق خیلی از رفتارهای انسان ببینید فرقش میدونید چیه. یعنی در واقع این کلمه حیا رو گوشتم در قبال فضای این فمینیستا ما رو انداختن توی فضا که همه اون حیا رو امر کاملا برساختی میکنند. من حرفم این است که نه حیا یه امر واقعی ماوعظا داره، من قبول دارم گاهی وقتا تعصب میاد جای حیا میشینه، اینو نمیخوام این کاری خود حیا چون فضای فطرت هر چیزی که داره رقم میخوره خیلی خوب بری برا دهانی بری ولی داشت دشت تیب نده به نفع بقیه که شما
الان راحت میشون
یعنی اون همه بحثی قبلی من سرش محفوظه فطرت یه حقیقتی دارد که روی این برساختا دارن سوار میشوند که این برساخت دیگه از این نشأت بگیره قابل دفاعه، برساخت دیگه کاملا در این در تقابل باشه قابل دفاع نیست. حالا حیا رو هم همین فضا دارم میگم، حیا یه ساحتی از انسان از یه جهتگیری کلی است ناظر به فضای امر جنسی. امر جنسی رو میخواد بفهمید اون کلید واژه‌ای که ابتداعا میتونید بگید یعنی همینجا خام بخوایم قضاوت کنیم بگیم این هست یا نه، آیا هر جا حیا دیدیم سری بگیم یه برساخت اجتماعی بود یا القا بود، میگم یه جایی بود تعصبات یه جایی هست، اما حواستون باشه اینجوری نیست که بخاطر این چهار تا تعصب داریم حیا رو کلا از فضاش خارج کنیم، اما اگه حالا حیا تهدیدش کنیم زبونش رو در بیاریم اینا این همچنان کار داره.
چرا شما میگید امر واقعی به
خاطر آیه قرآن؟ آره من تو فضای یعنی من گفتم مثلا فعلا دارم الهیاتی بحث می‌کنم، یعنی فعلا گفتم اگه
شما وقت خود فطرت رو می‌خواستید مطرح کنید الهیاتی مطرح نکردید، اومدید با تقسیم بندی حقوق طبیعی و مثلا حقوق
میدونم الان الان دلیل من بر حیاتی نیست. نه من میگم من از این ور دارم استفاده میکنم، میگم ما اگه قبول کنیم فطرت و غریزه، من میگم ما به ازاش اونی که من میدونم حیاه، یعنی اون ساعتی که داره امر متعالی رو توی فضای غریزه وارد میکنه توی چیز حیاه. چرا این متعالی این چراشو نمیدونم، گفتم از متون دیدی درآوردم، ولی پیشین من درسته ها، یعنی من بلک پیشین، اگه شما قبول کردی فطرت داریم پس باید قبول کنید تو فضای غریزی امر ماورایی داریم.
ما تو متون دیدی بررسی کنیم که این واقعا حیاه.
بله گفتم. یعنی ببینید این نکته ناظر فهم شما، وقتی که ما یه مسئله رو اثبات میکنیم قرار نیست دوباره تمام مقدمات بعدی رو از اول اثباتش کنیم. من سیر استدلال این است، من اول گفتم یه فطرت داریم که این فطرت حرف اول فطرت تو ساحت امر جنسی هم حضور داره که امر جنسی رو با غریزه جنسی متفاوت میکنه، درست؟ حالا الان میگم این متفاوته رو فعلا چه اسمی براش بذاریم، اون اسمش رو فعلا دارم سر اسمش میگم، اسمش رو من از متون دینی حیا میذارم، شما هر چیزی دیگه بخواید بذارید اسمش رو، ولی گفتم این در واقع بحث ما رو پیش میبره، میگیم که یعنی نیست که من حیا رو ابتدا بذارم که توی بحثم وارد کنم به عنوان یه مطلبی که حالا شما اثباتش کنید. میگم من میگم ما یه مابعضا میخواد اینجا یه امری میخواد که ما تو تحلیلمون دستمون پر بشه، دست خالی نریم تحلیل کنیم. اون مابعضا فعلا پیشنهاد من حیاست، من به نظرم یه رساله دکتر میشتن این کار کرد. بعد معلوم شدش مدل استدلال
من در واقع که این سوال مطرح کنم اینه که تحلیل خود من اینه که یکی از عواملی بیشتر این که من خودم تجربه شخصی دارم از یک محیط غیر مذهبی اومدم به یک محیط مذهبی توی حوزه و خودم، یکی از عوامل بی‌حیایی این نکته است که ما حیا رو مطرح میکنیم به همین شکل کارشون رو مطرح میکنیم ولی این رو زوایاش زبادتش رو نمیگیم. وقتی
اینو نمیگی،
هر کسی میتونه،
یعنی تعصبات خرافات با حیا قامت نمیشه. اینو فهمیدی که درسته؟
بله، خودش ضد
بله این مقدارش رو قبول دارم، به همین گفتم که
مطلب نکردنش انگار بهتر از مطلب کردنش.
میدونید این من کلی این تیکه آخرش مخالفم، به خاطر اینکه یه نکته مهمی تو خود قرآن، از خود قرآن شروع کنیم. اساساً هر حقیقت کاملی هر چقدر کامل تر باشه ظرفیت سوء استفادهش بالاتر میره. از قرآن که کتاب کامل تر نداریم، یوزل لبه کثیرن و یهدی به کثیرن و ما یوزل لبه الا، یعنی خود قرآن زان که این قرآن بسی گمره شدن زین رسن قومی درون چه شدن مدرسه را ریس جرمی ای انون، چون تو را سودای سر بالا نبود. اگه سودای سر بالا نداری با رسن درون چه میری که تو نرفتی اینجا رو زمین وایساده بودی، حالا با رسن میری تای چه. برای همین هر امر حقی ظرفیتش به اند خدا، برترین حقیقت عالم خداست، بیشترین ظلم ها به اسم خدا انجام شده تو جهان. یعنی اون مقدار که به اسم بی خدای ظلم کردن به اسم خدا معنی، به اسم خدا ظلم کردن معنی به اسم بی خدای ظلم کرده باشن، اصلا به اسم دین ها، حالا دین ها کاهنان و بت پرستان هم خب از خدا رو می آوردن جلو دیگه. این که یه حقیقتی هست، حالا این حقیقت محل سوء استفاده مطرح میشه، ما خود حقیقت رو فعلا بحثش نکنیم به نظرم قابل دفاع نیست. اما این که ما تا میتونیم سعی کنیم این حقیقت رو منقعش کنیم، نگذاریم سوء استفاده بشه، حرف درستی. برای همین الان گفتم پاسخ من خود نوشتم این حرف من یه ایده اولی از نرساله دکترا، یعنی من دارم تو اینجا هدف من چی بود، میخوام بگم این حرف فطرتی من زدن یه حرف فعلا کلیگوی ابوالبقا نیست، یه حرفی است که ثمره داره. حالا میگم تو امر جنسی ثمره داره، دوستشو گفتم یه حرف کلی هم میدارم، میگم میدونی کجاها بگرد دنبال این بحث فطرت تو امر جنسی؟ به نظر من در حدی که من گشتم نه کلمه عفت هم بود، اما موقع گشتم نه کلمه حیا خیلی پتانسیل بحثش بیشتره، ممکن الان تو ذهن خودم کلمه عفت هم همچنان پررنگه، ولی در حدی که فعلا رفتم این کلمه است، این کلمه رو روش کار کنیم به نظرم خیلی زیاد در میاریم. یه ذره فعل بدا میگیم، گفتم اون تجربه هم بود دیگه تو آموزش جنسی، یه ملاحظه سریع با خودم کردم، گفتم اگه شما آموزش جنسی بدید با رعایت حیا، آیا ما مخالفت خواهیم کرد؟ یعنی شما تو فضاهای ما مثال زد به چیز کتاب لمعه، گفتش که این شما که مثلا اصلا مخالف نبودم، اون گفتش روحانی که مخالفه خودشون شرح لمعه رو کی میخوندن، مثلا الان که دوره جدیده نه دوره قدیم توی مثلا 10-12 سالگی شرح لمعه میرسیدن دیگه، یعنی ادبیات رو میخوندن در شرح لمعه خب شرح لمعه کلی بحثای اینجوری داره، گفتم اتفاقا همون به سبک شرح لمعه بگید تو فضای شرح لمعه متن شرح لمعه اصلا فضای بی‌حیایی نیست، با اینکه ریز کاری ترین مسائل مطرح داره میشه، یعنی شما میتونی آموزش بدید چه فرقی است بینش متن شرح لمعه، یعنی اگه کسی متن شهر لومه رو بخونه انگیزه پیدا نمیکنه بری شهوت رانی کنه. ولی اغلب چیزای آموزش جنسی که الان تو جهان متن افراد میرن میخونن انگیزه پیدا میکنه من یه کاری بکنم. مثلا فرقش رو بگم میخوام، یعنی من فقط این گفتم یه کلید واژه گذاشتم، گفتم این کلید واژه خیلی قید واضحی میزنه بر بحث، اما این حرف شما کاملا درسته. برای همین گوشینم گفتم این رساله دکتر حتما اول کار
می‌شه
تعمیر رساله دکتر لازم داره. شما الان قبول دارین که تمام سیاست گذاری فرهنگی ما توی این کتاب در حقیقت از مفهوم حیا و عفت و این مسئله استفاده کرده و جامعه این انتظار رو شکل نامو عقب
بکنه
که
ضوابطش رو توضیح نداده به واقع حقیقتش تمام سوال.
من
اینجوری
صفر و یکی نمی‌بینم مسئله رو که بگیم که حالا الان، یعنی همین الان گفتم
اینو من از خیلی از کسایی بیشترم غیر از شما اینو بدیهی می‌دونم، یعنی
یه هم میخوام میگم که دوباره طیفی رو ببینید. آیا همه ضوابطش مشخصه؟ نه. آیا ما میتونیم همه ضوابط رو مشخص کنیم؟ بازم نه. اون دعوای فقه و اخلاق من این بود. ببین یه مقدار از ضوابط رو شما میتونید معین کنید. یه دشتی کاملا میتونه تعبد. یعنی اینقدر پیچیدگی داره که اون فرمول ها داره به ما میگه این هولوشش کجاست. اتفاقا تو همین فضا مثال خیلی خوبی بود با یه بنده خدای بحثمون شده بود که ایشون میگفتش که ضابطه‌ای که برای از طرفدارای پوشاندن وجه بود. بگم ضابطه‌ای که برای پوشش زن هست در مورد وجه هم پیاده میشه. چرا شما میگید وجه آزاده؟ گفتم که به خاطر اینکه ما بحث عقلی نمی‌کنیم، بحث شرعی می‌کنیم. شما داری یک ضابطه رو می‌گیری، گفت زیبایی دیگه، مسئله زیبایی، زیبایی صورت هم اتفاقا صورت از زیباترین نقاط انسان هاست. و ایشون همین گفت اگه معیار زیباییه و زیبایی صورت هم به شدت چیزه، پس این بعد اینجا پیاده بشه. من گفتم به خاطر اینکه ما شارع نیستیم، شارع فقط و فقط اینو نمی‌بینه که شارع اینو می‌بینه مثلا کار کردن زن نمی‌بینه، فعالیت نه کار شغل فعالیت هم می‌بینه. بعد این دو تا با هم ناسازگاره، تو این برآیند ناسازگاری چیکار بکنه؟ این دو تا رو من گفتم، 20 تا امر دیگه هم می‌بینه تو این برآیند، این 20 تا داره تصمیم می‌گیره. برای همین شما نمی‌تونی بگی چون ضابطه اوج و حیا هست خروجی حیا پوشاندن بچو کافه میشه. درستم، یعنی من قبول دارم بی انضباطی توی بحث هست، برای همین است که بگم یه انضباطی باید در این اون تعبد رو ما تربیت کنیم. تعبد هم در قبال این طرفی هم در قبال این طرفی، یعنی میگه بخاطر تعبد ما در قبال دیندارانه، میگه تو متعبد نیستی. آقای مطهری تو اون کتاب مسئله حجابش خیلی بحث قشنگی میکنه، میگه نگاه کنید توی حج نباید بپوشونی. شما که طرفدار پوشاندن بچو کفه اینید، من گفتم کتاب مسئله حجاب رو ما غالبا برای بی حجاب توصیهش میکنیم. کتاب مسئله حجاب دو تا چیز داره، یه طرفش بی حجابان، یه طرفش فضاهای دینیه. یعنی شما کتاب نیا کنی نصف کتاب ناظر است به این که پوشاندن وجه کفه این لازم نیست، که اون موقع خیلی جدی بوده ظاهرا. من شنیدم که چیزه کتاب بودن پهلو امام که آمین طریق تفسیقش کنن فضاهای طلاقه که ایشون خونده بگن من مشکلی توش نگیم. چرا؟ چون ایشون با پوشاندن وجه کفه به شدت مخالفت میکنه. تو کتاب چه مخالفتی میکنه؟ مخالفتی تو فضای تعبد اتفاقا. میگه جالب، من یکی همین به این بنده خدا که بحثمون بود میگفتش که این زنایی که خیلی مقیدن توی چیز یه کلاه درست میکنن توی مکه، میدونید توی حج نباید بپوشونن، حرام است پوشاندن صورت برای زنها. بعد گفت یه کلاهی درست میکنن سایبو میذارن اینجوری هم یه پارچه میذارن که عملا باز خیلی دیدن زن کم میشه. گفتن اینا متعبد نیستن. تونستم برسونم، یعنی اون تعصبه داره میادش اینجا تعبد رو تعریف میکنه. متعبد به این معنی که من گفتم دارم میگم، یعنی به معنی که شما اینجا به متن مراجعه کنید، نمیتونه از خودت در بیاری با ضوابط بگی. ولی این گفتم میگم کار داره، یعنی کار داره، ولی انتظار اونو نداشته باشید که ضوابط رو یه جوری بدیم که دیگه دعوایی نشه. این انتظار من ندارم، ولی میگم این ضوابط میشه خیلی منقحش کرد. به معنای خط کشی نه، نمیتونه. به معنای حدودی آره، یعنی اصلا باید این کار رو بکنیم. مثلا کار فقیه به نظرم همینه که بگی آقا این چقدرش مداخله میکنه، اما این نیستش که یه خطکش بذاریم دیگه همه بدونن هیچ وقت نزاعی پیش نیاد. خب مسئله آخر که در واقع بند 4 و 6 این بحثه، گفتم تفاوت تحلیل زوجیت در انسان در مسائل حقوقی و بعدم رفتم سراغ بحث خانواده، این دوتا رو یک کاسه میگم. ببینید این بحث رو جدی بگیریم،
کاملا برساخته است. یعنی حیا مبتنی، حتی اگر بگیم که یک امر فطریه، حیا در داخل کشور ایران و کشور عربستان
فرق داره. حیث برساختش من کاملا قبول کردم. تو فطرت اینه، شما میگی رشد. به مثال دیگه بزنم، قرب خدا. از قرب خدا بهتر میخواد.
قرب خدا یه امر کاملا واحده یا برساخته است؟
قرب خدا واحده؟
نه، تو رو غیر الله عدد انفس خلاق.
نه، بازم نفسی برساخته نیست.
خب وجودی؟ نه، حتی برساخته این همین. ببین من گفتم آخرت رو توی این فضا دارم میگم، میگم همش برساخت. ببینید حبت ما سنه او، اما یه چیز هم بنده شما سنه او، بنده شما هم سنه او، جزا هم به ما کانوی عمل. یکی هم حبت ما سنه او، ما هم میسازیم.
شما تکثر وجودی رو تکثر اعتباری میگیدید؟
نه خب نکتش اینه، تو فضای
نه
اصلا نکتم این نیست. من فضای اعتبار میخوام یه جور دیگه من دارم خاطر اعتبار کنم، میگم تمام مدل انسان شناسی گفتن تمام افعال ارادی ما از اعتبار میگذره. چون تمام افعال ارادی ما از اعتبار میگذره، ثمرش این میشود این اعتبارات ما گاهی وقتا خروجیش همش ما میسازیم، اما اینکه ما میساختیم گاهی وقتا منطبقه بر حقیقته، گاهی وقتا منطبقه بر حقیقت نیست. خب وقتی اینجور شد، نه فقط توی بحث حیات، تو همین حوزه‌های فطرت، ما این که خودمون رو انسان متعالی میسازیم که به قرب میرسیم، اما ما که داریم خودمون میسازیم، داریم خروجی حقیقی میگیریم یا خروجی جعلی برساختی محض میگیریم؟ تو رو غیر الله بنی میساز دادم، یعنی منم که خودم رو میسازم، اما من که خودم رو میسازم یعنی برساخت محض شد، یعنی برساختی روی فضای فطرت. حیا به یه حیثش برساخته، به یه حیثش مبتنی بر فطرته. یعنی اگه شما قبلش نیا کنید یه ادراکه، این ادراک موجب میشود آدم و هوا تا لباسشون میریزه خوششون بپوشونن، این ادراکه. اما این ادراکه یه خروجی داره، پوشاندن خود. این پوشاندن بعد از اولین ها حاصل میشه.
در اجتماع
حیا
به وجود میاد.
من میگم آدم و هوا اجتماع بود، اتفاقا از چیز
بود. نه شما دارید میگی
اون داره. آیت خیلی ظهورش واضحه.
شما دارید برداشت حیا میکنید. شما
من
بگو اونجا یه
روایت
میاد
بوده
این حیا.
تو فضل روایت هست بیاد. شرم کردن، خجالت کشیدن، تو فضل روایت پر.
خیلی خوب. اون خجالت کشیدن به من بگید حیا و اصلا تو فضل اجتماع حیا به وجود میاد. حیا یه چیزیه که اگه اجتماع نباشه حیا یعنی چی؟
حیا خود
چرا بتوان
حیا حیا فردی هم داره. یه چیز شما نیا کنید که تو فضای یعنی اجتماع من و خدا چیز هستش. مثال خیلی معروف نماز، تو نماز خوندن خوب آدم با زیر پوش نماز بخونه با لباس زیر؟ میگن حیا اختصاصش اینه که آدم با لباس زیر حیا نه، هیچ کم نیست، تنها تو خونتونه. حیا اختصاصش اینه که آدم با خدا حیا کنه. این فضای حیا خیلی فضای نه، اگه شما فطرت جدی مگه زبان قائلا که قبل از جامعه هست اینو قائلا همش میره برمیگرده. یعنی این شما این نه نمیتونی درک کنی؟
نه، یعنی زبان
نه، یعنی شما انسان با خدا تو خلوت خودش حیا نداره؟
اصلا اون حیا این حیا نیست، اون کاملا وجودیه. این بابا اعتباریه، من دوست
وجودیه؟ لباس این ببوشم یا اون یکی لباس بپوشم وجودیه؟
قشنگ وجودیه. یعنی شما داری قرب وجودی داری این اتفاقات میفته،
اعتبار میکنی که این خوبه نیست. برای همین است که برای یعنی مثلا دارم میگم توی فضای ما اگه یه پیرهن قرمز نمیدونم ژیبوله اینجوری بپوشیم نماز بخونیم بی حیاییه، اما ممکن است شما برید توی کشور اروپایی یک کسی خیلی با حیا اینو بپوشه، کاملا اعتباری.
اون همش مقدمه تقرب
مقدمه است احسن باشه.
پس اینا اعتباره، ولی اون قسم اعظمش
من همین دیگه اعتبارش کار دارم.
اعتباره باز برای اگه بخوای بگی تو اعتبار، من تو اعتبار حیا وجود داره، ولی تو قسمت وجودیش این چی حیا جسد وجودیش قربه. من دارم
اونجا من کلی وجودی در اول اعتبار نیه همچه
پس
فرق نقطه مقابل اعتباری میشه ادراک حقیقی. فضای ادراک حقیقی با کشف سر و کار داره، ادراک فضای اعتباری با جعل سر و کار داره. وقتی شما درک میکنید این خوب نیست، درک میکنید نه جعل میکنید. وقتی خجالت میکشید، خجالت یه ادراک، محصول ادراک، چون محصول ادراک ناظر به واقعیت. این نکته من فکر کنم گالا فلنگ رو خط مذاکراتش بدیم. اینا چیه؟ کلاس دکتر قرن اول کلاس دکتر نه، من کلیشو میگم که بعد اشتباهی رو خیلی افتاد میکنیم، یکی که افراد همدیگر مجاب کنیم. یه مطلب که من 10 سال روش کار کردم، شما رو 10 سال روش کار کردین، نه هیچ وقت یه جلسه مجاب نمیشیم، ولی حداقل بدونیم افق فکر چیه، اشکال رو بدونیم، فضا رو بدونیم، حالا بعد خودمون روش فکر کنیم. یعنی من اصلا انتظار ندارم کسی این حرف من قانع بشه، حرف رو قبول کنم. خب مثلا بعدی که میخوام وارد بحث خانواده بشم، بحث میگم کنم تحلیل زوجیت. ببینید این که با این توضیحات من در میاد آیا از همین تفاوت ها و اینها که ما در قبال مسائل زن و مرد آیا حقوق طبیعی داریم شبیه اون بحث کنجا گفتن یا حقوق الهی معنی قراردادی داریم یا طبق توضیح که دادم حقوق فطری داریم، یعنی یه چیزهایی داریم یه برساختهایی هم داریم بسطش و ما باید تو این فضا اینو بفهمیم. من سریع برم از این مثلا سوال بس خانواده که هفته بحثم یعنی که این بند آخرشم هست. من گفتم اگر اینو جدی بگیریم اساسا خانواده ماهیتی متمایز پیدا میکنه به جامعه و تشبیه کنم بحثم رو به تشبیه بعدن یک دوتا گفت دوستان کردن تشبیه شاید خوبی نباشه مخل باشه فعلا از باب تقریب ذهن انگلتاش هم تو ذهنم هست چون قبلا انگلتاش شده. نه ببینید دورکیم چجوری اومد جامعه شناسی رو مستقر کرد، قبل روان شناسی بود، روان شناسی اجتماعی هم بود، اون آقای کیه رقیب دورکیم اسمش یادم نمیاد، هم معاصر دورکیمه که این آقای لابسور هم که اومده بود خیلی اون ارجام میداد که این روان شناس اجتماعیه و این آدم صاحب کرسی بوده، دورکیم یه جوان بوده و این مرتب متلک مینداخته به دورکیم، حالا چه شدم یادش میگم، این متلک مینداخته به دورکیم، دورکیم که رساله دکتراشو داره تو این فضا میاد در واقع پاسخ اونو داره میده که میخواد امر چیکار کرد، اون امر اجتماعی که همه میگفتن فردی رو شرط داد، نشون داد که با فردی خودکشی دیگه تو سر خودکشی کار میکنه، میاد نشون داد خودکشی هم که امر روانشناختیه، من به شما نشون امر اجتماعی، حیث اجتماعیش رو چنان بروز داد که دیگه شما هم نتونی از این به بعد بگید که جامعه مساویه با فرد، بگید جامعه یه چیزی دارد غیر از فرد، برای همین رشته جامعه شناسی غیر از رشته روان شناسی شد، کار دورکیم این بود دیگه. شبیه این کار من میخوام اینجا ادعا کنم، یعنی من ادعام این است که همون معنا که فرد غیر از جامعه است شما نمیتونی بگید کوچکترین واحد جامعه فرد است، میتونی بگید ولی منظورتون از این واحد فقط واحده نه واحد اجتماعی، به همون معنا غلط است به این کوچکترین واحد خانواده جامعه خانواده است که این حرف خیلی رایجه. اصل ایده رو من کجا گرفتم؟ نه ریشه‌های فکر می‌کنم اصل ایده رو من متعلق گرفتم توی مقدمه نظام آموزان در اسلام ریش بس نکردم. نه اون کتاب نه من زیاد دستش کردم گفتم برای شما نگفته باشم ایشون، اون کتاب نظام آموزان در اسلام کتاب خیلی مهمیه، من قبلا میگفتم اگه تو بحث علم دینی بخوایم بگیم یک کتاب خوب که گامی در مسیر علم دینی پیش برده کتاب نظام آموزان، نظام آموزان غالب افراد به عنوان پاسخ به شبهه میبینن، یه شبهاتی مطرح بوده ایشون، من به نظرم افقش بیشتر از پاسخ به شبهه است، ولو که چیزیش هم بگم من خودم یکی دو تا اشکال مهم به این کتاب داشتم میگفتم تو کلاسام، تا زد و این چند وقت پیش همین یک سال اخیر کتاب نظام خانوادگی در اسلام در مدنی متحری این میگن شیطان زنده ان این اینجا صدر نشون داد که مشاهده تری همچنان زنده است، کتاب یه دادش در میاد بعد که این کتاب دارم کلی من اینجا صدر بعد بیرا گفتم، گفتم بی انصاف من 13 سال 20 سال دارم آیه متحری نقد میکنم، نقد من وارد نیست به خاطر اینکه آیه متحری تو این کتاب همون موضوعی که من گفتم اینجا داره میگه و هم اون موقع هم یه احتمال میدونم و بعد هم یه احتمال هم حق با خودم بود، احتمال هم این بود میدونید نظام حقوق زن یه بنده خود تو فلسفه ماهنامه زن روز مقاله میوشته علیه احکام اسلام که هم موقع احکام حقوقی هم بود، آقای متحری شروع میکنه پاسخ دادن، یه 5-6 جلسه پاسخشو میده، اون بنده خود سکته میکنه میمیره، مشتریان زن روز مایلن که آقای متحری ادامه بده، آقای متحری حالا که دیگه چیز نیست بذارید پس من کم جلسه مبانی خودم رو بگم، چند جلسه مبنایی میگه، بعد از چند جلسه شروع میکنه بحثا رو ادامه دادن و بعدم دیگه نمیرسه، خودش تو پیش گفتار میگه من این 10 تا مثلا موضوع رو گفتم، این 10 تا موضوع موند ان شاء الله در فرصت های آینده مثلا این فرصت تا آخر عمرش دیگه قد نمی، بعد خدای متعال اول این نکته گفتم که مخاطبش زن روز بده، زن روز یعنی خواننده زن روز یه آدمای کاملا غرض زده نه آدمای بینابین، یعنی اصلا دیگه یا نهی دیست فصل من زن روز بدنم داره این یعنی قدیم داشت بود بعد ببینیم چیه که چی داره که یعنی واقعا افراد متدین نداره توی فضای آده حال پدر ما نیست دیابیت خلاصه یعنی اینقدر هم حزب‌اللهی نبود ولی خدا افراد متدین عادی نمیخریدن این کتاب رو، یعنی افرادی که مثلا تو فضاهای اونبری هم، برای مخاطب چیه؟ مخاطب کسی است که با اسلام زاویه داره. یعنی اولا نسبت به اسلام لزوما نگاه مخاطب نداره و خیلی از حرفای اسلام در مورد زن هم منفی میدونه.
که من گفتم اون نکته که من اشکال میگرفتم، بعدا اون موقع میگفتم من متعلی شاید به خاطر که مخاطبش ایناست این حرف اینجوری زده که الان میگم. بعد آیا متعلی نرسید یه بار خودش این مقالاتشو بعدا بخونه برای کتاب کردنش؟ چرا میگم نرسیده؟ به خاطر اینکه توی این که اولا خب شما مبانی رو بردادی بودن اولش، بعد این دوستان رو توی این بینش متحرین کتاب جدید نوشتن این مبانی رو گذاشتن اولش، بعدا خودم من شاکی شدم گفتم نه بابا، خودم همیشه تدریس می‌کردم گفتم اول مبانی رو بگیم بعد اینا رو بگیم، بعدا وقتی تو کتاب میره خراب میکنه کار رو، به خاطر اینکه شما وقتی مبانی رو میاری اول باید از نو بنویسی مطلب رو، معلومه چون از نو نوشته باید مینوشته ولی متحرین نیورده اول. از شواهد دیگه ای که میگم نرسید به خونه اینه که کتاب رو برداشته، کتاب اون موقع مقالات بود دیگه، مثلا مقاله 1-2-3 رفت تا 30 و مثلا 20 خورده 30 خورده، بعد تو مقالات ارجاع میده در مقاله 23 چنین گفتیم، در مقاله 12 چنین گفتیم، ارجاع چنین، بعد این کتاب شده مثلا 3 تا گفتارش مثلا ازدواج موقته، 4 تا گفتارش طلاقه، این کرده بخش اول گفتار 1-2-3، بخش دوم گفت اینجوری کرده کتاب رو، همه کتابی که موجوده، بعد تو کتابه میخونید چنان که در مقاله 12 گفتی مقاله 12 نداری شما، بعد حتما بشوری تا اینه یعنی اگه کسی یه بار خونده بود خودش حداقل مقاله 12 میکردش در بخش چهارم، مثلا میرسونه میگم این شاید خب این کتاب با این که نرسیده بخونه با این ابعادش یه پیشگفتاری داره خیلی مختصر و خیلی عالی، اون پیشگفتارش خیلی حرف داره، کل مبنای بحث من یک صفحه و نیم اول پیشگفتاره ایشون، فرصتگی حالا بعدا رفتید بخوندون رو. شروعش اینه میگه که غربی ها مهمترین مسئله رو در باب مباحث زنان که آزادی زن مهمترین موضع در آوردن، آزادی زن و تساوی حقوق با مرد مطرح کردند. اما به نظر ما مسئله اصلی این نیست، مسئله اصلی این است که آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا با آنها تفاوت دارد. موضوع مسئله کلی چیه؟ مسئله کلی که بلافاصله صفحه دوم باید وارد میشه، پدیده ای داریم ما در تاریخ مثل ظلم زنان در قبال این نهضت احیای حقوق زنان شکل گرفته، احیای جایگاه حقوق هم نه فقط نه جایگاه و حقوق، یعنی شهید مهدی تو اینش مخالف نیست اما میگه برای این واقعه ادعی فکر کردن مهمترین مسئله آزادی تظاهر بشه، خب واقعا همین فکر رو باید بکنن، اگه شما میگی ظلم شده حقشون رو ایجا کنیم بعد بری آزادی بهشون بدی، آزادیشون خیلی محدود کرده بودن تظاهر بده، حالا این مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی این است که آیا نظام خانواده شبیه نظام اجتماعی است یا نه. بعد میگه که چیزی که این سوال رو پر بعد میگه این هستا، میگه این سواله، چیزی که این سوالو پررنگش میکنه دو تا مطلبه، یکی توالیه چیز، یکی دو جنسی بودنه دو رکن اصلی خانواده این نظام، دوم توالی نسلی والدین و فرزندان، اینش توضیح نمیده، کل کتاب نظام گذن فقط روی یه مبنا سوار شده، یعنی متعلی تو کتابش اصلا در مبنای دوم وارد نشده، یعنی خب با یه مبناش بودش که اگه شما مبنای دوم وارد بشید خیلی بحثا جالب تر بشه. ادامه جمله فادن خلاصه مقدمه کتابه، ادامهش میده که چیز دیگری که میتوانند مؤید بحث ما باشد، شاهد دیگر بر این که حرف ما این است که قدما حکمت عملی رو سه شاخه میکردن نه دو شاخه، شاخه اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون، نه یعنی فرد، خانواده، جامعه، در حالی که امروز تو فضای علوم چه شاخه ایست؟ همش فرد و جامعه است، یعنی شما رشته‌ای که دارید یا رشته‌ای ناظر به فرد مثل روانشناسی مثل اخلاق که همون موجوده، یا ناظر به جامعه است مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل یعنی اقتصاد و تدبیر منزل خیلی فرق می‌کنه، بعضی میگن اقتصاد هم تدبیر منزل، البته بگم این طبقه بندی سگانه ظاهرا مال مسلمان‌هاست مال ارسطو نیست، کابلستون نگاه کنید، من خود ارسطو نخونم ولی کابلستون میگه طبقه بندی مال ارسطو 4 تا علم دیگه فکر بده عملی، یکیش اخلاقه، یکیش سیاست مدونه، یکیش نظامیه، یکیش هم اقتصاده، اگه شما حالا بهتون کابلستون هستش نوشته، یعنی از تدبیر منزل تا نه، یعنی اونم مدل شواره سگانه نیست ولی تو فضای اسلامیش سگانه بود. خب آیا مثلا چرا این سه تا، یعنی ما رشته خانواده شناسی مستقل است از رشته روانشناسی جامعه شناسی، امروز چیه میگن روانشناسی خانواده جامعه شناسی خانواده، یعنی خانواده حیث مستقل ندارد، این که با دورکیم خواستم مقایسه کنم، گفتم اگه ما اومدیم نشون دادیم که خانواده حیث مستقل دارن، پس باید این رشته مستقل بشه، پس باید بحث مستقل بشه. عموماً این مفهوم این است که حیث مستقل خانواده، من از این جمله دارم استفاده می‌کنم، دو جنسی بودن دو رکن اصلی. آیا مثلا توضیح اینا نگفتید این یه توضیحات من میگه نیا کنید شما تمام نظامات اجتماعی نیا می‌کنید، جایگاه افراد با واقعیتشون گره نخورده، یعنی مناسب اجتماعی با شایستگی و رابطه بازی حاصل می شود، کسب شرطی یا رابطه نه ذاتیش باشد. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا اگه من استادم شما شاگردید، فردا شما میتونید استادش من شاگرد بشم. اگر یک کسی رئیسه، یک کسی کارمنده، این نیست که از اول رئیس به دنیا اومده، یا با شایستگی تقلا کرده، زحمت کشیده شده، یا که پارتی بازی کرده اومده. یعنی با فضا فضای اعتباریاته و اعتباریات رو واقعا سوار میشه یا واقعا سوار نمیشه. اما تو فضای زن و مرد ما میدونیم زن و مرد دو تا موجودند متفاوتند، و زن است که مادر میشود، مرد پدر میشود، مادر نمیشود. زن شوهر همسر میشه، مرد شوهر میشود. حالا همینجاست که دارن همه به هم میریزن، بس دیگه‌ای فعلا از اون فضا فاصله بگیریم، فضای عادی شده در بگیریم. یعنی همه میدونن که زن یه اقتضایی دارد و مرد یه اقتضایی، و این نظام با نظام خاص دو رکن اصلیش دو تا جنس مختلفه، دو تا واقعیت مختلفی است که این واقعیت به تعبیر دار شیطان همونجا میگه، میگه به همین از نظام خانوادگی یک نظام قراردادی طبیعی. اینجا یک کلمه هم بگم، یک تلفظ کوچولو تو کتاب نظام اقتدار شیطان مکرر کلمه طبیعی رو به جای به کار میبره که منظورش فطری. این داشته باشید آقای مطهری تئوری فطرت رو اواخر عمرش رسید، یعنی سالای 55-56 اینا رو مطرح میکنه. این کتاب مال سال 48 اینا نوشته بوده، 53 چاپ شده که من گفتم 53 بود نرسید دوباره بخونتش. ببینید سال 48 هنوز تو ادبیات سنتی در بودن برای اینکه طبیعی رو معنی مطلق همین معنی فطری بکنه. برای اونجا تعبیرش این نیمه قراردادی نیمه طبیعی، یعنی نه یه وضعیت کاملا طبیعیه، نه وضعیت کاملا قراردادی برساختی است مثل وضعیت اجتماعی. وضعیت اجتماعی قراردادی برساختی است. الان این مؤسسه که راه میفته، ما قرارداد میکنیم چی باشد، همش به قرارداد ما میتونیم توافق کنیم، میگیم مثلا این رئیس باشه نباشه، اصلا ما حسابدار بذاریم توش نذاریم تو این مؤسسه، همون رئیس کار حسابدار انجام بده. ببینید تمام سمت ها جایگاه اینا با قرارداد خود داره قرار میگیره، هم اصل سمت، هم اینکه کی تو کدوم سمت قرار بگیره. اما شما که تو خانواده نگاه کنید، میاد خانواده با اینکه یه عالمه قرارداد داره، با اینکه شروعش با قرارداد عقده، با قرارداد، یعنی ما نمیخوام حیث قرارداد توی خانواده این کار کنیم، اما یه جایش دیگه دست قرارداد نیست، یعنی نمیتونه با هم توافق کنه. خب این بعد مرده بچه بیاد به دنیا بیاره، مرده بچه رو شیر بده، حالا فعلا که دارن کار میکنن مرده بچه میده، ولی همینجور پیش بیریم احتمال مرده بچه رو به دنیا میاد. من شد خب حالا اینجا من حالا برگردم بحث خودم. حرف من هست اگر ما زن و مرد رو این تفاوت فطری و جدی بگیریم، ما به لحاظ حقوقی دیگه نمیتونیم دوگانه طبیعی قرار داد. یعنی خانواده الان کاملا طبیعیه که الان قائل نداره اصلا و همه امورش از پیش تعیین شده است. یکی بگم نه، خانواده هم قراردادیه مثل مؤسسات اعتباری، بلکه یه واقعیت از خودش داره که باید متناسب با این واقعیت این امورش رقم بخوره. و آقای مطهری چرا این حرف اینو مطرح میکنه؟ این توالی نسلی هم نگفتم، توالی نسلی هم خیلی مختصر بگم، نظری شاید توالی نسلی هیچ توی یاد داشته شاید باشه، ولی توی کتاب هیچ توضیح در باش نهارد. اون که من خودم با یک دو مثال میگم این است که توالی نسلی همواره در خانواده معنی رو پیدا میکنه. یعنی اگه شما خانواده نداشته باشید، توالی نسلی از اون اعتباراتی که خیلی پاش تو واقعیته، پدر و فرزندی رابطه اعتباری یا واقعیه، یه حیث واقعیش اصلا قابل انکار نیست، در این حال یه حیثای اعتباری هم داره. این که حیث اعتباریش کجاست، کجا بروز پیدا میکنه به لحاظ اجتماعی، این که مثلا طرف نمیفهمه این باباشه، طرف بچه توی بیمارستان اشتباه بشه، مصادیق میشه که، یعنی این واقعا، اما این کاملا رابطه پدری داریم این برقرار میکنه، این به لحاظ خروجی، یعنی عقد ازدواج کمتر تو رابطه، یعنی طبیعی بودن تو رابطه والدین و فرزندان شدیدتره، توی ازدواج کمتر، اما توی ازدواج هم تو همین دو جنسی بودن خلاصه بارز میکنه. شیطانی میگه نیا کنید، هم ساختار ارضی این خانواده، هم ساختار طولی این خانواده،
همشون یه جور دیگه است. تو مؤسسات اجتماعی فهم میکنه. یعنی شاید مؤسسات اجتماعی کسی پدر اون یکی نیست. میشه پدر فرزند نه اینجوری را میاندازن ها. اما این پدر و فرزندی اقتضاء خاص داره. اگر هم باشه پدر و فرزند هم برن یه مؤسسه با هم را بیاندازن، باید با قراردادها همه چی بین خودشون تعریف میکنن. اما تو خانواده نسبتی که بین پدر و فرزند برقرار میشه نسبت قراردادی نیست. فرزند نمیتونه پدری کنه برای پدر خودش مادام که تو سن فرزندیش هست. خب ایشون میگه مدل کتابش به نظر من ایشون
مثلا
معلم شاگردی همون نکته که معلم شاگردی حیث اعتبارش خیلی پررنگه، انقدر پررنگه که شما مجبوری بیای بشی شاگرد من. آخه شما حتی شاگرد منی؟ شما استاد منی؟ نه حالا از تعارفات صرف نظر کنیم، یعنی چقدر تو دانشگاه افراد مجبورن بشینن پای درسی که میدونن از اون باسواد ترن؟ شما نشده براتون تا حالا لاغر مواردی
سو بزنید؟ خب
من همین میخواهم یه حیث واقعی چی داره؟
حیثیت
طبیعی هم داره. بس نمیخواهم اصلا فضای اجتماع فضا اما فضای اونجایی که داریم ما سازمانهای اجتماعی داریم راه هم میزنیم با این نظام اجتماعی یک سازمان. شما میگه آقا این رابطه من و این رابطه روی حقیقت سوار، این کار نه. وقتی داریم سازمان تعریف میکنیم که یه عده معلم یه عده شاگرد، این کاملا تو فضای اعتماد ما داره رقم میخوره. بله شایستگی گفت شایستگی کار نکنم، شایستگی هایی بعد وقت لازم است به دست بیاریم، اما این نیستش که شما از اول معلم دنیا بیاریم.
امکان این وجود داره یا نداره؟ امکانش وجود
داره. من اصلا اون نیست، من محل اصل چون خود من یه
شما میگید فقط قرارداد طبیعی فطری نظام خانواده است،
این مدلش اینه. منتها یه نکته دیگری هست، اگه خواستی تو بعضی اجتماعی خودم یه دو تا مقام، یه با ما دارید فعلا اصل من حرف مستقل بکنیم. تو فضای اجتماعی خود من معتقدم، حالا این دیگه از بحث بری بیرون، که رابطه ولایی رابطه ایست که نشون میده که حیث اجتماعی هم کاملا قراردادی نیست. خود من یه مبنای اینجوری دارم، ولی فعلا میخوام بحث پیش بره، تو تلقی رایج این است که مؤسسات اجتماعی قراردادی هست، جایگاه‌های افراد قراردادی هست، استاد با یه قرارداد میاد میشه استاد، برای ممکن است این قرارداد باید به سمت شایستگی بره، اما گاهی وقت تو رابطه بازی میره. اما شما نمیتونی با رابطه بازی مرد بچه دار بشه تو خانواده، یعنی نمیتونی با اعتبار یه کارهایی رو تو خانواده بکنی، ولی تو خانواده کلی پتانسیل اعتبارات هست. میگم یه جایی هستش که خود واقعیت در مقابل شما میسته، نمیتونی تو این دو تا مدل کاری تعریف کنی، نمیتونی با رابطه یه چیز بچه پدر خودش مثلا به دنیا بیاد علت او باشه. خب اما پس نکته که من اول مدل الگوی فکری متحیر بگم، مدلی که من دارم تحلیل میکنم این است که آیا متحیرین مسئله همینه، ظلم بزن احیای حقوق بزن، این موضوع مشترکه. منتها آیا متحیرین که نگاه کنید کی زن در مقابل مرد مطرح میشه که ظلم ها شما داری مطرح میکنید؟ خیلی مهمه. اونجایی که زن در قبال مرد اولا و به ذات پیدا میشه تو خانواده است، نه تو جامعه. تو جامعه حیث قرارداد هاست. برای همین شما استاد دانشگاه باشی یا من استاد دانشگاه باشم حیثش موضوعیت نداره، اما تو خانواده حیثش موضوعیت داره. من نمیتونم زن باشم خانومم شوهر باشه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی اونجایی که حرف اول رو میزنه توی تفاوت های زن و مرد که ما میخوایم اون بحث بریم، اوهای خانواده است. بعد نکته دو اینا من میگم به نظر میگم پشت پرده فکرای متعارف تو مخصوصا تو نگاه دینی حرف واضح‌تره. ما وقتی وارد فضای اجتماعی میشیم میخوایم جامعه رو رقم بزنیم، تا چه حد باید فرد رو نادیده بگیریم؟ یعنی اینجوری که تعبیر کنم، گاهی وقتا تعبیر میکنن، من خب معکوس این تعبیر رو کنم، مصلحت فرد مقدمه یا مصلحت جامعه؟ میگم مصلحت جامعه. اما از این زاویه بگید، از زاویه خودتون برید، من بخوام به امور اجتماعی بپردازم چقدر میارزه به امور اجتماعی بپردازم؟ تو ادبیات دینی میگم خیلی مفهوم واضح‌تر باشه، یعنی آیا من حق دارم به خاطر بهش رفتن شما خودم برم جهنم؟ منظورم معلوم شد؟ یعنی توی نگاه دینی واقعاً حیث فردی من بر حیث اجتماعی من یه تقدم جدی داره؟ از این حیث که من حق ندارم هر کاری توی جامعه بکنم ولو که بهترین چیز برای جامعه باشه که خودم نابود شود، این حرف معلومه؟ همین مقدارش اگه معلوم باشه، یعنی مهم اخلاق این دو تا علم و جامعه قواعدش حاکم است. خب نکته که این متعریف تو بحثش در واقع میخواد بگه همون گونه که اخلاق و جامعه چیزه، حوزه خانواده که دومی حوزه بود هم بر جامعه تقدم دارد. و اگر شما میخواید شروع کنید طراحی قوانین اجتماعی، مسائل اجتماعی، اول باید مسائل تو حوزه خانواده حل کرده باشید. همون گونه که میگم اول مسائل تو اخلاق حل کرده باشید. نمیتونید بگید من تو اخلاق هر چی گفتم توی جامعه اینجور میگم. نه، اگه تو اخلاق اینو بگید توی جامعه نمیتونید اینو که بگید. آقای متحری میگه حالا ما خواهد شما مسئله ظلم زن رو حل کنید، میخواهد اگه دروغ زن بگید اول بفهمید مدل ها چی بود، این مدل ها اگه حل شد اون وقت تو اشتباه حل شد. برای همین تمام بحث که داشت این تحریر همش مسئله برای تو خانواده، همه مهریه و نفقه، چرا مهریه نفقه است، چرا طلاق اینجوریه، چرا نمیدونم ارث اینجوریه. خب ارث یه حیث اجتماعی داره، مهریه و نفقه مثلا یه حیث اجتماعی داره، تأمین زندگی رو کی انجام بده؟ آیا مثلا اینکه اول مسئله تو خانواده حلش بکنی؟ اگه خانواده اینجوریست پس جامعه هم باید اینجوری باشه. که این مدلیه که من سوره نساء رو که تو این کانال یک آیم وارد شده بخاطر اینه، به نظرم سوره نساء دقیقا این مدل رو شرح میده که از فرد شروع میکنه، بلافاصله از فرد میره سراغ خانواده، خانواده رو بست میده، بعد میره سراغ امت. تعبیر دقیقا میگه باید بگیم امت، که بجه خانواده بگیم امت، میره امت رقم میکنه. امت هم روزا بار مثبت در درجه است. رقم چه گفتم میگم کلاس گفتم. کلاس شو گفتم که امت که دارم میگم بار مثبت نداره، بار ارزشی داره، بار مثبت نداره. شما کلا ما دخلت امت لعنت اختها هم داریم. یعنی امت فقط امتای حق هستن، امتای باطل هم هستن. ولی اونی که واقعیت داره امت که اگه برسم وارد این بحث میشه. خدا سمری که من اینجوری گفتم. بعد توی این مقاله چه نکته ایشو گفتم که برادرم اون بزنگاه اصلیه؟ گفتم ببینید از شواهد خیلی واضح که اساسا سازمان جامعه با سازمان خانواده متوابطه این است که اونی که ضابطه اصلی است برای روابط اجتماعی عدالت. درست یعنی؟ نمیگیم ضابطه حاکم بر روابط اجتماعی چه باید باشه؟ و عدالت باشه. اما در مورد اوقاف خانواده اینجور نیست. یعنی خانواده خوب جامعه ایدئال جامعه است که در آن عدالت باشد. الملک یبقا مع الظلم ولا یبقا مع الکفر. چقدر فضا داریم. اما تو با خانواده چی؟ آیا اگر روابط عادلانه باشد اینا خانواده ایدئالن؟ یا چی هست؟ شما بگید همینجوری. چه خانواده بید؟ چه خانواده مطلوب؟
محبت.
محبت و رحمت به تعبیر قرآنی. محبت و رحمت یا محبت یا عشق تعابیر مختلفی به کار برن. خوب دقت کنید ماهیتش چقدر با عدالت رابطه. عدالت جنسش چیه؟ تعریف عدالت چیه؟ تعریفش چیه؟ عدالت چی بگن؟ تعریف رایج عدالت هر چیز در جای خود حد تا کل ذی حقن حقه حد و مرزها رعایت شدن. درسته؟ مودت و رحمت اختصاص چیه با همین ادبیات؟ اتفاقا در جای خود نباش، حد و مرز رعایت نکن، حدها رو بشکن، ایثار کن، در خودت وای نیست. اصلا قوام مودت اینه دیگه، دائما بیشتر بده، رحمت ببر. یعنی شما الگویی که میخواد خانواده رو رقم بزنه درست متفاوت با الگویی که میخواد جامعه رقم بزنه. وقتی که شما مسائل خانوادگی رو تو افق عدالت میفهمید، همین میشه گردی که تو کشور ما هست تو فمینیست و الی آخر. یه بار میرید شما تو افق مودت و رحمت، بعد آیا مودت و رحمت تمام میکنه کارو؟ دوباره اون بحث طولی بودن فردی که من گفتم هست. یه چوریه تو یک چیزی توی ذهن من گره خورد، یک چیز قشنگی داره. ببینید ما سه تا موضوع داریم: فرد، خانواده، جامعه. درسته؟ یه نکته دیگه هم من گفتم، اینو از نکته آقا از یادش من برداشته میدونم، اونم این که طلب یا غربی غالبا رئالیست در مقابل ایدئالیسم تو حوزه‌های مختلف، چه معرفت چه وضعیت اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی یا شما واقع گرایید یا آرمانگرا. ها تو ادبیات حوزه ارزشی افرادی یا با معلومه دیگه، آرمانگرا و واقعگرا تو بازی ارزشی، یعنی محافظه‌کار یا آرمانگرا. توی نگاه دینی چیه؟ اون که من گفتم آقا حرف من برداشت نیست، میگم نگاه دینی این است که آرمانگرای واقعی بین. یعنی ما نه آرمانگرای محض، آرمانگرای محض چه خوارج، واقعگرای محض چه معاویه. حضرت علی السلام نه آرمانگرای محض بود، برای همین 25 سال سکوت کرد. اگه آرمانگرای محض بود نباید سکوت می‌کرد. نه واقعی گرای محض بود، یعنی با معاویه راه می اومد. معلومه دیگه حرفم. اون وقت این دوتا کلمه هر کدوم ما به ازاهایی داره توی هر کدوم این ساعت ها. یعنی ما در مورد هر کدوم از اینا میتونیم روز برگیریم. بگیم آرمان گرایی در فرد چیست؟ یعنی آرمان نهایی فرد چیه؟ واقع بینی در قبال اون آرمان گرایی چه اقتضایی دارد؟ از همین ساده ترش جامعه شروع کنم. آرمانگرایی، آرمان ما تو جامعه چیه؟ جامعه آرمانی چیه؟ گفتم چیه؟ جامعه ایست که عدالت درش محتر باشه. آیا ما باید عدالت حاصل شود بلغ ما بلغ؟ یا نه؟ ما عدالت رو تو فضای واقع بینی پیاده میکنیم. این سوال مهمی ها، آیا چیز گفتید من کلی؟ من منظورم همین بود، منظورم همین بود که نه آیا افرود منظور تایید که هر قسمت علی
منظوری که کم کم و با ظرفیت ها وارد
شده. خب با ظرفیت ها ببین یعنی چی؟ یعنی خیلی وقت عدالت رو رعایت نمی‌کنی. معنیش اینه. هست عدالت این بود علی علیه السلام جانش صدق
نمیشه ایجاد کرد دیگه.
میشه ولی در بلافاصله. آیا عدالت این بود هست علی علیه السلام جانشین بشه یا نه؟ اما شد یا نشد؟ چرا نشد؟
ظرفیتش.
اون کلمه‌ای که اینجا هست همین باقره گفتم که کلمه‌اش مصلحت. یعنی ما یک سقفی داریم به اسم عدالت، این سقف رو قید میزنیم تا حد مصلحت. یعنی هر جا نتونستیم عدالت رو محقق کنیم حداقل مصلحت رعایت بشه. آقای دکتر شریعتی یه حرفی زده، حرف بسیار اشتباهی مستقل شده، همه اینو میگن. میگه آقا هیچ وقت حقیقت رو فدای مصلحت نباید کرد. گفتم اگه قرار حقیقت رو فدای مصلحت نکنیم اسلام تعطیل میشد. اولین حقیقت امامت بود که فدای مصلحت شد.
معلومه
دیگه شد دیگه شد سالها شد. حالا اگه این شده بود که اینقدر ما چیز نداشتیم، یعنی خلاصه
عدد فضیل امامت بحث سیاست شد ولی حقیقت امامت
سیاست میشه هم فعلا محل بحث یه جاش بشه برای رسمن راکه که مصلحت اومد. یعنی آیا ما میگن که گفتن دروغ‌ترین جملات که دانستن حق مردم هست که روزنامه ها زد دانستن حق مردم هست انصافا خود شما قائلید بگه دانستن حق مردم هست؟ هر عاقل اینو به دستش میدونم یعنی تحلیل کنم یا شما فقط جورنالیستی میره خیلی راحته. شما بیماری قلبی حاد داری، پدرت یه دفعه افتاد مرد، بعد بیام به شما بگم دانستن حقت دیگه، بهت بگم پدرت افتاد مرد، همجوری هم بگم مثلا
مسئله اینه که وقتی عدالت آرمانمونه وقتی فضای واقعی میخوایم ببینیمش محقق کردنش اراده عملی و اجرایی قابل پیگرد براش داشته باشید. ولی وقتی ما بحث معدلت رو تو خانواده نداریم.
حالا سب کنیم من نرفتم سب کنیم یک کنیم بوده برسه
همه من بگم که تو بحث عدالت هم خیلی وقتا مشکل اینه ما اراده عملی و اجرایی قابل پیگرد نداریم به همین دلیل نداریم یعنی میشون نشونش بدیم به همین دلیل هی مصلحت هایی
نمیتونیم نه نه من مثال هست علی رو زدم که اینجور نگید مثال بردم جایی که مناقشه نباشه. قبول دارین حق با از علی بود و ادارت این بود که از علی باشه؟ چرا از علی اصلا سکوت کرد؟
این که قابل تحلیل
خب اینو تحلیلش بکنه نه حالا نظام ما خود اول ما اصل مسئله تو تئوریکش حل بکنیم بعد بریم سراغ جامعه خود. خب حل یعنی چی؟ یعنی اول اینو حلش بکنیم آیا حقیقت فدای مصلحت شد یا نه؟
نه بس یه چیزی عدالت رو شما تاریخی نمی‌دونید؟
نه عدالت تو این مردا که تاریخ نمی‌بینیم.
چرا نه ببین مثلا
نه. یک در تاریخ حاصل میشه نه من الان مسئله اون نیستش نکته میشه
ببین فرقه وقتی یه کلمه
میدونی چی
مصلحت
من برای مصلحت دادن اصلاح دارن
روش در اون تاریخ
اصلا منظور عدالت نیست. میخوام بگم اونی که ما همواره باید رعایتش کنیم نمیتونیم ازش کوتاه بیاییم مصلحته. ما از عدالت میتونیم کوتاه بیاییم اما از مصلحت نمیتونیم کوتاه بیاییم. یعنی اینجوری نیستش که حالا که عدالت نمیتونه انجام بشه هر چی شد شد. مصلحت یعنی چی؟ مثلا این رعایت اهم و مهم معنی مصلحت اینه دیگه. مصلحت اینه که هر چی دلم خواست. مصلحت یعنی که حالا که نمیتونی عدالت رو به تمام محقق کنی برای این اهمه این مهمه رو فعلا کوتاه بیا. یعنی ما کوتاه مصلحت تو بده کوتاه آمدنه اما کوتاه آمدن دو جوره. یک کوتاه آمدن بی‌ضابطه که این مدل خروش میشه خوارج یا میشه واقع‌گرایی که من همیشه کوتاه میام که به نفع خودم برسم. یکی میشه نه مصلحت مصلحت تو معنی دقیق مصلحت این است که هر جا عدالت تو حقیقتش حاصل نشود حد اقلی که حاصل شدنی است و نگه دار. یه چیزی دیگر رو فدا کن. بعد چون افراد مصلحت رو درک نمی کنند مخالفت می کنند. یعنی هر جا من به نظرم هر جا اگر مصلحت باشه امکان نداره به کسی باشه مخالفت کنه. مصلحت یعنی دیگه یعنی شما یه اهم دارید یه مهم دارید نمیتونید ازش فهم نگه دارید. مهم رو فدا میکنید. معترضین داد میزنن آی ببین بی عدالتی کردن. هر مصلحت اقدام مصلحتی مصداق از بی‌عدالتی بنی آرمانگرایانه هست. منتها این حال یک کسی دروغ میگه مصلحت نیست مصلحت رو الغا میکنه مهم و مخاطب دنبال منافع خودش اسم میذاره مصلحت میشه نزاع سغروی. معلوم شد چه جای بحث من
رشد امت یعنی چی؟ رشد امت یعنی که مردم ضوابط حاکم بعدی اختیار کردن رو مصلحت رو بتونن بسنجن.
خب بله
اینکه مردم مخالفت میکنن با یه مصلحتی به خاطر اینکه هیچ معیار و تعریفی دستشون
نیست. حالا ببینید خب نظر سقراطی نکنید الان تو جای ما چی داره میشه، بحث دیگریه. فعلا اصل صورت مسئله رو حلش بکنیم. ما هم از جایی که خیلی زمینه فریب هست این است که مهم‌ها رو به رخ ما بکشن. هر وقت مهم رو خود ما میکشن بعد بیاییم ضابطه بذاریم بگیم اهمی بود که مهم فدا بشه یا نه. خیلی وقتا مهم ها فدا میشن و باید هم فدا بشن، چاره جز فدا کردنش نیست. بله اگه جایید میدنم مهم نیست، این اهم نیست، این دلخواه آقایونه، این حرف شما میشه. مطبقا اول این مدل الگو رو درست بفهم میکنشو پس با یه فضا آرمانگره داریم، ادالت یه فضا واقع بینی داریم، مصلحت که تو فضای قانونگذار، قانونگذار یعنی کسی داره اعتبارات رو پیاده میکنه، هر دوتا رو باید جدی بگیره. نمیتونه قانونگذار رو که من فقط با ادالت کار دارم و مصلحت کار ندارم، برای همین است که امام مجمع تشخیص مصلحت نظام رو انداخت. نمیتونه ما حکومت بکنیم مصلحت ها رو نبینید. ولی حالا اگه مجمع تشخیص مصلحت دارم، من چند سال قبل میگفتم این یکی مطمئنم آقا حرف من گفته چی، چون اینو من قبل از اول گفتم، من مکرر نمیگفتم، میگفتم اصلا این رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام غلطه. مصلحت یعنی شما حواست باشه اهم و مهم دارید، فعلا مهمو انجام نده، نه اینکه مهمو کلا ولش کن. حالا مجمع تشخیص
باید در راستای عدالت
باشه. نه، اینش بود که گفتم من نقد داشتم مجمع تشخیص مصلحت، میگفتم مجمع تشخیص مصلحت اگر هر حکمی رو لغو میکنن باید زمان براش بذاره. یعنی اگه نگه این مهمه نباشه، بگه تا 10 سال، تا 20 سال، تا 50 سال یه برآورد کنه که کی دوباره برگرده. اگر شما مصلحت اومدش کلا اهم مهمو کنار گذاشتید بیدین میشید.
این مصلحته، نه این چیزی که شما و من میگیم که آقا الان توی یه مقطع تاریخی
دو تا کار با هم گرفت. چند وقت پیشم نامه‌ای که به مجلس تشکیل داشته بود میشون که باید مکانیزمی طراحی شود که حتما معلوم شود زمان این مصلحت سنجی شما چقدره. این از آقا من گرفته بود، چون من قبلا گفته بود این یکی مطمئنا قبلش بود. حالا نکته میخوام این کاملا نظام معقوله، ما میخوایم دفاع کنیم از این مدل دفاع میکنیم. حالا هر مقدار عمل میشه یا نشد ما رفت نداره فعلا دیگه. حالا من این بحث بس دیگه مختصر استفاده کنم، عین این دو تا فضا رو برای اینجاها میشه مطرح کرد. حالا فرض رو بگیم آرمانگرایی تو فرد اقتضاش چیه، یعنی نهایت فرد چیه تو فضای فردی؟
من اینجا خیلی
دارم، حالا فضای فردی من خواهی استفاده دیگه بکنم، این فقط مقدمه بحثم بود، برای استفاده دیگه تو فضای فردی آرمان چیه؟
تکامل
که کلیه، تو اینجا تکامل دیگه تکامل، تکامل یه عنوان خیلی عام همه چی شامل میشه، مثال روزه عدالت. ما تو فرد چی میگیم اوج رسید؟ به جامعه میگیم اگه به عدالت رسید به اوجش رسید. تو فرد چی میگیم؟
جامعه را خوب بشه.
او بگین نه تاسی دیگه دیندار باشید، خدا قرب خدا عبودیت این چیزا میگن دیگه. معلومه دیگه منظورم، یعنی ما تو فرد و آرمانش کجا می‌بینیم؟ مثلا میگیم قرب خدا، مثلا میگیم عبودیت تام، این تعابیر اینجوریه فعلا، مثالش منظورم می‌خوام بگید. خب در ازای آرمانگرایی فرد ما واقع بینی برای فرد هم فعلا دیگه فضای فرد واقع بینی برای فرد داریم یا نداریم؟ حتما داریم، اصلا نمیشه نداشته باشیم چون همون تضاهمات رو چه که رخ میده. و چه واقع بینی فرد در قبال آرمانگرایی یعنی چی؟ ظرفیت داشته باشه، یعنی نخواد به خاطر عبودیت یه کاری بکنه که ببره، عامیانش میشه دیگه. یعنی من حالا مثلا مراعات خود، مراعات ظرفیت خود، مراعات توان خود، یعنی این ضابطه ماست، یعنی در حالی که اون آرمان رو میخواهیم اما آرمان اون بلغ ما بلغ نیست، با یه مراعاتی هست. حالا بیاییم سراغ خانواده، نکته بحث اصلی بحث من اینجاست. بیاییم سراغ خانواده، آرمان فرد چیه؟ آرمان خانواده؟ مودت و رحمت. واقعیتش واقع بینیش چیه؟ واقع بینیش عدالت. یعنی چی؟ یعنی خانواده مطلوب خانواده مودت و رحمتیه، اما اگر مودت و رحمت حاصل نشد نباید ظلم بشه، از این پایین‌تر نباید بره. منظور معلوم شد؟ خب این الگو این تاجش رو دارم واضحه، خیلی بحث نمیخواد. اما نقطه‌ای که برای خودم قشنگ بود این بود که آقای مطهری یه بحث داره تو کتاب هدف زندگی، میگه که پیامبران دو تا هدف داشتن، یکی لیعقوب و ناسوب القصد، یکی لیعبودو، عبودیت و عدالت. کدوم این دو تا اصله؟ آیا پیامبران دو هدفی بودن یا یکیشون در طول اون یکیه؟ اون که در طول اون یکیه عبودیت یا عدالته؟ پاسخ معلومه دیگه تو فضای ما، اصل عبودیت، عدالت مقدمه عبودیته. حالا این حرفا شما تو این اتاق نیا کنید، آیا جامعه آرمانی مطلوب جامعه است فقط عدالت داشته باشه، یا جامعه آرمانی مطلوب جامعه است که به عبودیت برسه؟ به عبودیت برسه. پس توی نگاه عمیق آرمان که برای جامعه گفتیم آرمان دم دستیشه، آرمان خودشه، وگرنه آرمانش با تمام حیثیتش این آرمانه، درسته؟ خب این حرفای متحری یه لحظه من دیدم این نظمه چی به هم گره خورد. دقت کنید اینجا عدالت، اینم از یه جنس مرعات خود از جنس مودت و رحمت که الان توضیح میدم، حالا یه مقداری شاید گیر داشته باشه. یعنی حالا من غلطه توضیح بگم، جامعه تو نگاه دینی رابطه ایدئال مؤمنین، رابطه برابری و ادال، برابری سمبول عدالت میگم، برابری یا برادری؟
برادری.
برادری افق مفهومی است تو افق خانواده جامعه. درستم منظورم برسونه؟
افق جامعه.
نه، خود برادری رو کجا شما درک میکنین؟ مفهومه، مفهوم خانوادگیه،
ولایت.
برادری مفهوم جامعه اجتماعیه؟
شما
تعریف کلی رو بگیرید. آقا جون برادری رو از خانواده شما برش برد تو جامعه. خدا برادر رو کجا میفهمید؟
برادر که شما
برادری از برادر گرفته میشه.
نظام دینی ما که برادر معنی نداره، ولایت معنی داره.
آقا برادر معنی نداره؟ این هم از مؤمن اخوه نداریم؟
ما اخوه یعنی ولایت.
اخوه کجاش؟ اخوه یعنی اخمت. ببینید شما میگید من که قبول دارم اون مبنا که لازمش ولایته، ولی میخوایم از خودش شروع کنیم. خود عبارت سری میگه اخوه
لازمش نیست، معناش
نه، معنا که برادریه، برادری معناش برادریه. آقا کنار هم بذاری لازمش میشه نه معناش، معنای خود لغته. لغت اخوه یعنی چی؟ یعنی برادری. مثلا اخوه برادری نیست، هم برادری هم خواهری. تو فارسی ما اخوه معادل نداریم توش، میرسید یعنی اطلاعاتیتون بد نیست بدید. تو فارسی ما میگیم برادری خواهری، بعد نسبت میشه برادر خواهر، یعنی سه تا نسبت داریم، دو تا مرد با هم برادر، دو تا خانم با هم خواهرن، این مرد و خانومه، این برادرمونه، اون خواهر اینه. تو عربی اخوه همش شامل میگیره. شاهد قرآنیش چیه؟ اون است که توی بحث ارث میگه این کانو اخوتن رجالن و نساءن، همین مترجمی تو ترجمه میدم، من آیه رو کار میکنم، برادرانی مرد و زن بودن. خب برادر که مرد و زن نمیشه، برادر هم مردن. گفت چی بخوام بگم؟ کلمه اخوه هم از برادری خواهی، کلمه اخوه یعنی برادری. افق مفهوم افق خانواده است که جامعه دینی یا امت دینی به تعبیر دقیق‌ترش باید روابطشون به افق روابط خانوادگی برسه، و نه فقط به افق روابط خانوادگی برسه بلکه به افق عبودیت برسه، و مسیرش این است. یعنی شما نگاه کنید تمام اینا زنجیره‌ای به هم پیوسته است. یعنی ما سه حقیقت داریم و همونطور از این طرف اصول این بر این حاکمه، همون گونه که بر این حاکمه، و اصول این دو تا بر این یکی حاکمه، و همین یه پیوند این استدار رو دائما با هم دیگه باید تحلیل کنیم. اما اگه ما خواستیم بریم سراغ مسائل زن و مرد که بحث خانواده میخوام بگم، این است که شما وقتی میخوای احکام زن و مرد به معنای زن و مرد رو بگی، احکام فردی نیست، چون فرد از اون حیث که فرد مرده زن و مردیتش موضوعیت نداره. تا کجا موضوع از احکام اجتماعی هم نیست، از اون جهت که اجتماع با زن و مرد موضوعیت نداره. کجاست که زن و مرد موضوعیت پیدا میکنن؟ تو بقیه تغییرات داره، موضوعیت خانواده است. پس باید ما مسئله رو تو با خانواده خوب حلش بکنیم. اگه مسئله تو با خانواده حل شد یعنی چی حل شد؟ یعنی ما فهمیدیم تو افق آرمانگرایی روابط زن و مرد چگونه باید باشه، تو افق واقع بینی روابط زن و مرد چگونه باید باشه. این دو تا افق وقتی حل شدش، اون وقت میتونیم ما به ازاش تو فضای اجتماعی شناسایی کنیم. اون وقت رفتیم سراغ مسائل اجتماعی. اگه تو مسائل اجتماعی توجه کنیم به یه دسته از دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها اقتضای عدالت هست، یه دسته از برنامه ها اقتضای مصلحت هست، خیلی از اشکالات حل میشه. یعنی شما همین که اول بدونید اصلا تو افق خانواده این کاری که گفتن از جنس اون تشبیه کردن، از جنس مصلحت بود نه از جنس مودت و رحمت، تشبیه دارم میکنم، یعنی از جنس یعنی این قانون رو نذاشتن تو خانواده که خانواده استوار شه، این قانون گذاشتن تو خانواده که خانواده متلاشی نشه. خیلی فرق بین این دو تا جنس. یعنی یه بار شما یه قانونی الان وارد بحث قانونش بشن، بحث اسلام یه قانون داره، این قانون کار کرده اصلش تولید مودت و رحمته. ببین تو اینجا ببین راحت تر معلوم میشه، چون یه قانون داره کار کرده اصلی قانون تولید عدالته، رعایت عدالته،
اما یه قانون دیگه میذاره، مگم تشکیل از سر نظام میذاره که کارکرد ارتش عدالت نیستا، اما شما نمیتونی اشکال بهش بگیری. به همین طریق تو با خانواده یه قوانین داری تو این افق فهم میشه، یه قوانین داری تو این افق فهم میشه. اگر قوانین این دسته تو این افق فهم کنی نابودش کردی، این دسته تو این افق فهم کنی نابودش کردی. نابود کردی یعنی چی؟ من اون مثال قشنگ شیر نشوندن کارا وقتی اون تقریبا دو سه دقیقه تمام شد گرزی بعد میگم
اینکه
میفهمن
که زن و مرد خانواده
موضوعیت دارن، موضوعیت یعنی چی؟ یعنی تفاوتشون موضوعیت داره. یعنی ما داشتم چی بود؟ بحثم این بود دیگه، تفاوت جنسیت که داریم مطرح میکنیم کجاست که این تفاوت، کجاست که این موضوعیت پیدا میکنه؟ ما باید خوب روش زوم کنیم. تو خانواده است این موضوعیت پیدا میکنه، این موضوعیتش یه جاهایی میبره تو حقوق آرمانگرایی یه توصیه
ها دیالکتیکی شکل
میگیره. یعنی
من
فردم تو جامعه و خانواده روش
کردم،
من میخوام خودم یک خانواده تشکیل بدم
که اونجا
تفاوت من
با یک مرد
مفروریت
پیدا کنه،
تفاوت من تو اون دیالکتیکی با جامعه و فرد شکل میگیره. این هست، اینش که بحث نداره. من اولی مثال رو بچی دادم، اولیش این گفتن، گفتم ببینید وقتی ما تحلیل مسائل اجتماعی میکنیم همواره افق فرد رو جدی بگیریم، ولی که من همواره تو جامعه دارم زندگی میکنم، اما یه تقدم میدیم برای مسائل فردی به اجتماعی به اون توضیح که اول گفتم. من میخوام بگم اول اینو بفهمیم، اونجایی که اصل بحث داره شکل میگیره کجا داره شکل میگیره؟ تو با خانواده داره شکل میگیره. این قبل از اینکه من میخوام چیکار کنم، من دارم تئوری به مسئله رو میگم، اینو اول بفهمیم کجا داره شکل میگیره، تو چه بسترهایی داره شکل میگیره، بستر آرمانگرایی چه نکته هایی داره، بستر واقع بینی چه اختزاعاتی داره. اینا رو که فهم کردیم، حالا بریم بحث کنیم حضور زن در جامعه چگونه باید باشه که مسئله سنگین ماست. اگر حقوق زن، ظلم به زن و اینها، آقای مطهری مثال خیلی قشنگ تو یادداشتش داره، توی کتابش نه، میگه نیا کنید وقتی ظلم به زن رو از جنس ظلم به کارگر میبینید، ظلم اجتماعی کاری که جهان دارن میکنن، چیکار باید بکنیم؟ باید کارفرما رو محدود کنیم. یه دیگه این میگه هم مقدمه، میگه ادامه جنبش های کارگری بود جنبش آزادی زن، روابط زن و مرد از جنس روابط داخل اجتماع دیده شد، روابط داخل اجتماع منارش منفعت قانونش عدالته، منفعت عدالت بده، یعنی ما خاطر منفعت با هم رابطه برقرار میکنیم عدالت میاد. وقتی اینجوری دیدی ظلم هم توی رو خوب میفهمید، راهکارش این است که محدود کردن کارفرما، تضعیف کارفرما، قدرت کارفرما. اما اگر رفتی تو با خانواده دیدی رابطه ظلمی که داره رخ میده از جنس ظلم والدین به فرزندانه، آیا والدین به فرزندان ظلم میکنن یا نه؟ داریم ظلم میکنن. حالا که ظلم کردن، ریشه ظلمشون منفعت طلبیه یا نفهمیه؟ یه شما پدری که بچهش ظلم میکنه دنبال که منفعت همونه کارفرما میشه منفعت بره، یا نه برای که نمیدونه چی رو برخورد بکنه، ویژگی های رابطه مودت و رحمت درست حل نکنه، خیلی حتی بچهش هم دوست داره بی خود کودکش میزنه. این تو بستر خودش قرار نگرفته، بعد اینو حلش کنیم. پس مسئله اصلی جنس مسئلهش فرهنگی میشه نه سیاسی، جنس مشکل چون مشکل یعنی حقوقی نمیشه، فرهنگی میشه. برای این وقتی مشکل فرهنگی رو بخوای اصلا با ضابطه اینجوری بری، ثمره کار شما چی میشه؟ میشه جدایی خانواده، متلاشی شدن خانواده، احیای حقوق زن خروجی شد متلاشی شدن خانواده. ما چجوری میخوایم احیای حقوق زن بکنیم که خانواده متلاشی نشه؟
خب بخاطر اینکه ما قانون گذاریمون حالا تو بحث خانواده فقه هم تو افق اخلاق کار نمیکنه، تو افق فرهنگ کار نمیکنه. آفرین.
کاملا در حال من جلسه یاد دارد داشتیم، اصلا قوانین جالبش اینه، من این فقه ما یه در فقه که کار خداست دیگه، ما تو فضای حقوق غربی قانون فقط حد و مرز گذاریه، معلوم از ما اینقدر اینجور شده فکر میکنیم قانون کارش رو حد و مرز گذاری نیست، در حال که چه فضای اسلام من گفتن موجودات قرآنه، قانون میاره برای مودت و رحمت، قانون میاره که حد و مرز برداره، میشه نگاه عادی نمیشه. بعد حالا گفتم بعد تک تک این قوانین رو بحث کنیم، متحری میره سراغ مهریه و نفقه، میگه این مکانیزم مهریه و نفقه چیه؟ یه تفاوت بین این دوتاست که با این قانون بعد مثال میزنه، میگه مهریه، میگه شما این روابط نامشروع خیابونی که میخواد رخ بده، اول پسره یه هدیه به دختره میده، اسلام اینو آورده منضبطش کرده تو فضای قانون، میگه اگر میخواهید ازدواج بکنید اول مرد یه هدیه سنگی بزن بده. وقتی شما تو این افق میبینید، دارید تو افق مودت و رحمت میبینید، قرار بر هدیه دادن است، قرار بر تقویت رابطه است. وقتی که افق خانواده تو افق جامعه فهم میشه، ضابطه اصلی عدالته، مهریه چی میشه؟ میشه ضمانت اجرای طلاق.
تو ببینید جنگ اول به سال آخر حرف خانواده است یا حرف جامعه؟
خب شما توی مثال دو کار نقدرم هست زمان تجربه
طلاق زمان میانیم همه یکی اون داره که طلاق قوانی طلاق
شده
نه چی؟
میگم اگر
تو مقاله
دارم
مثلا مثلا تجربه
طلاق
آورده بشه این تو مقاله من نمیگم تو خود حوزه عدالت داره مثلا جزئیات وارد بحث بشیم من این مقاله دارم اگه فرصت کردید نگاه کنید احتمال من رو همون شما رو بدم الگوی خانواده در اسلام و تاثیر در سیاست گذاری کلمه الگو و خانواده سیاست گذاری داره توش تو سایت خودم بزنید خانواده رو بزنید توی اون مقاله میاد اونجا من این الگو رو دادم که من حرفم این است یه دسته از قوانین اساساً طراحی شدن برای این کار نه اینکه فقط برای این کارا یعنی قانونگذار لحاظ اولیش اون بوده که مواد نعمت تعمین بشه ولی که ابادی داد یه دسته از قوانین لحاظ اولیش بوده که عدالت تعمین بشه که مثلا قانون طلاق تو این دره قرار میگیره که اون وقت این قوانین چجوری با هم دیگه باید ارتباط برقرار کنن هر کدوم این قوانین شما بعدا تو این یکی جا قرار بدید مثلا قانون طلاق بخواید تو افق آلمان گره قرار بدید مدلی که غربی‌ها قرار دادن چرا چون این اصل بر عدالت هیچ کی یکی ظلم نکنه همه حق داشتن هر لحظه فسخ معامله کنن این شما تو قرارداد اجتماعی دیگه هر کسی حق داره فسخ معامله کنه وقتی شما اینا بعد شما مدل اسلام که نه مسئله عدالت طلاق تو مقوله عدالته که مال باقی‌بینه برای این مدلش متفاوت میشه حالا اگه برسیم جلسات اونجا اولوی کلش رو گفتم میگه اصلا اگه برسیم اینا رو ما میتونیم داری توضیح بدیم خب وقتمون گذشت من میتونم بحث ادامه بدم اما تو فکر کنم دیگه شما برید بله ساعت قرار بود ساعت 11 بود السلام علیکم و رحمت الله جلسه بعد کی شد قرار نداشتیم اینا رفتم همون چهارشنبه ساعت یک جلسه موندهش آیشون گفت که 10 بود حالا نگاه کنیم من الان یادم